أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق دوم سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و
آله محمد وعجل فرجهم.
آیات 7 تا 15. بعد از اینکه خدا دستور فرمان قتال داد، سوالاتی ایجاد میشه. اون سوالات باید پاسخ داده بشه. البته من به شما بگم اگه کسی عاشق باشه سیاق اول بسشه، کافیشه برای اینکه بره عمل کنه. اما چون اکثریت افراد عاشق نیستن، اون سوالاتشون باید پاسخ داده بشه که انگیزه ایجاد بشه بتونن به دستور فزر و رقاب عمل بکنن. یکی از سوالاتی که ایجاد میشه این هست که خب چرا اینقدر خدا به کفار قدرت و ثروت داده؟ چرا از اینا نمیگیره؟ چون ما بریم به جنگی ما اینا، چون در موضع ضعف هستیم، محکوم به کشته شدن و از بین رفتن هستیم. اینا رو خدا باید شبهه‌یابی و پاسخ به شبهه هست. هر دو تاشه این سیاق می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا. ان تنصر الله ینصرکم. اگر یاری کنید خدا را، چکار میکنه خدا؟ شما رو یاری میکنه. و یثبت اقدامکم، و ثبات قدم به شما میده. ما چی نیاز داریم تو میدان جنگ پیروز بشیم؟ یکی این که کمکمون بکنن، یکی دیگه چی؟ که خسته نشیم، انگیزمون از دست ندیم، ناامید نشیم، تا آخر بایستیم. این دوتا شرط هست برای پیروزی در میدان جنگ. خدا اینجا میفرماید که ببینی شما چی کار کنید من دوتا رو بهتون میدم. منو یاری کنید یعنی چی؟ یعنی این دستوری که من توی قرآن دادم فزر بر رقاب رو بیاد ایمان بیارید عمل کنید بهش، این میشه یاری دین خدا، یاری خدا. و جالبه خدای بی نیاز داره میگه یاری خدا. یعنی خود قرار نونشو بخوری، حالا من دارم اینو یاری خودم اسمشو میذارم که تو انگیزه پیدا کنی، که تو خودتو انصار الله بدونی، همه بهت انگیزه بده. دو تا شرط لازم داره شما مؤمنی پیروز بشید. یک، یاریتون میکنم. دو، چکار میکنم؟ ثبات قدم بهتون میدم. اون دو تا رو خودم بهتون میدم. خیلی فرق میکنه سیستم خدا محور قرآن با نظام فکری انسان محور مادی. تو نظام انسان محور همه چی روی ماست، روی قدرتمون، روی فکرمون، روی عملمون، رو خواب و خوراکمون، رو شام نهارمون، رو قوت بدنیمون. خب اما تو نظام خدا محور تکیه رو چیه؟
خدا.
رو قدرت خداست. حالا ما اگه خدا رو داشته باشیم چیزی کم میاریم؟ خدا میخواد ما نگاهمون از بالا بشه، بکن خودتو از این زمین، از پایین به همه چی نگاه نکن. اگه بخوای از پایین نگاه کنی مقهور ویروس نادیدنی میشی. یه چیزی که دیده نمیشه تو رو بیچاره میکنه، مقهور ضعیفتر از خودت میشی. تو قوی تره یا ویروس نادیدنی کرونا؟ خدا وکیلی از نظر خلقت تو قوی تری یا اون؟ هر کی بگه اون قوی تره هیچی نفهمید از نظام عالم، از خلقت خدا. زشت نیست آدم مقهور و ضعیفتر از خودش بشه؟ بعد با داشتن خدا علم تره کیف فعل ربو که به اصحاب الفیل. این توی همچین خدایی داری مقهور نباش، محکوم خودت رو نبین به شکست. یک نفر انسان کامل قدرتی داره همه ی عالم رو میتونه به تسخیر خودش در بیاره. جلوه ظهور دین حق رو خدا قبلا توی حکومت حضرت سلیمان نشون داده به مردم. یه نفر منتها انسان کامل، کسی که هر نعمتی خدا بهش داده میگه هادا من فضل ربی لیبلونی، یعنی نگاه ابتلایی داره نسبت به همه چی. حواسش هست یه موقع به خودش نبنده نعمتهای خدا رو. اگه قدرتی داره، اگه زبان حیوانا رو میفهمه، اگه جنها در تسلطش هستن، اگر بادها به امر او حرکت میکنن، حواسش هست، امتحانشه. این نگاهو بچسب با اون نگاهی که هی رو خودش میخواد تکیه کنه. آخه چجوری؟ آخه ما که نمیتونیم، الان صلاح نیست، الان شرایطمون اینجوریه، الان مطمئن باشید اگه جنگ بشه ما شکست میخوریم، اگه فلان بشه، اگه فلان بشه، اگه فلان بشه، اگه واکسن نزنی کرونا میگیریم میمیریم. همچین شخصی محکوم به مرگه، همچین شخصی با این نگاه محکوم به مرگه، لایق مرگه. کسی که میگه واکسن نزنیم چی میشه؟ جنگ دیگه. حق نداری خودتو ضعیف ببینی به عنوان یه مؤمن. چرا؟ چون مؤمن خودش رو ضعیف ببینه جبهه ایمان رو ضعیف کرده. یا ایمان نیار، تکلیف خودتو روشن کن همینجا با این قرآن. یا ایمان نیار، برو تو جبهه کفر، کفرتو بکن. یا اگه ایمان آوردی مرد باش، پای حرف خدا بیست، هزینه‌شو پرداخت کن، عشق تو ثابت کن. حق نداری احساس ضعف کنی تو جبهه ایمان با این خدا. ان تنصر الله، تو فقط بیا، تو بیا تو جبهه قرار بده خودت رو، چون باید با اختیار باشه تا عاشقانه باشه. تو بیا خودت رو در جبهه حق قرار بده، من یاریت میکنم. ینصر کن فاعلش کیه؟ رو نیروهای پشتیبانی و موشک و چیزای دیگه تکیه نکن. اونا رو من بخوام اثر میدم نخوام اثر نمیدم. چجوری اصلا بخواد بدون سلاح پیروز میکنه؟ ترس میدازه تو دلشون، اصلا بیخاصیت میشن همش، خودشون میان خودشون تسلیم میکنن، میمیرن از ترس، از ترس میمیرن. قذف فی قلوبهم الرعب، دیگه سوره‌هاشو خوندیم بلدید دیگه، خودشون با دستای خودشون خودشون نابود میکنن. پس فکر نکن خدا نیازمند چیزیه برای یاری جبهه ایمان. جای تأسف اینه که ما ابزارهای جنگیمون بشه مثل کفار، یعنی همون قدری که اون رو تکنولوژیش داره تکیه میکنه، منم همون قدری ابزارهای مادی تکیه کنم برای پیروزی. 100% این مدل نگاه ماتریالیستی رو خدا داره تو این سوره درمان میکنه. میگه ببین تو فقط کافیه بیای حضور پیدا کنی، یعنی پای ایمانت بیستی، قبول کنی که من الان گفتم فزر بر رقاب، دارم حق میگم، هو الحق و ربه، حرف باطل نزدم که توی مثل یه چیز باطل داری با جنگ معامله میکنی و حاضری دین و دنیا آخرتتو بفروشی برای اینکه جنگ نشه. بیا جنگ کن، اتفاقا وارد جنگ شو. وقتی وارد میدان مبارزه شدی اون وقت خودم کمکتون کنم. 100% پیروزی میاد آیش انتم الاعلام، 100% پیروزی، چه کشته بشی چه کشته نشی، چون حق هیچ وقت نابود نمیشه، شکست نمیخوره. اگه شما قائل به این باشه که کشته شدن شکسته، که اولین نفر نعوذ بالله امام حسین علیه السلام شکست خورده است، نه تنها خودش که همه چیزش هم داد. خب ما دقیقا چی روی کردمون؟ این همه روزه رفتیم نفهمیدیم حرف خدا رو؟ خیلی واضح تو قضیه امام حسین خدا قرآن رو به همه نشون داده. اون وقت نمیدونم چرا ما نمیفهمیم، چرا ما خودمون رو با کوفیا داریم یکی میکنیم، عوض که با کیا یکی کنیم؟ با یاران خاص ابو عبدالله حسین. نمیدونم چرا نمیفهمیم این قانون رو. اونا هم گفتن جنگ بده، صلح خوبه، بابا بیاد کوتاهی جنگ نکنی. درسته امام حسین حقه، ولی ما الان نمیتونیم بجنگیم. صلاح نیست، زن بچه‌مون چی میشن؟ تهدید کرده، میاد میکشه میبره. خب زن بچه تو خونشون رنگین تر بود از زن بچه امام حسین؟ ترسیدی؟ یه در ترسون، یه در گل زد با پول شمشیر بیارید به دوازش طلا میدن، یه درم با حکومت فلان جا بریم. ما چرا داریم خودمون رو با کوفی ها یکی؟ اون وقت ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بمانه با شعار که تو بهش نمیری که عزیز من. بیا مردانه بایست. یه کلیپی دیدم از یه اسقف مسیحی، خیلی اونجا حسرت خوردم به این که دوست داشتم این حرفایی که این اسقف مسیحی زد رو از زبان یکی از خودمان میشنیدم بالای منبر. روایت هست که بیشتر یاران آقای موزان علیه السلام از مسیحی ها هستن. نشونه هم داره، تعارف نداره خدا، که نشونهش اینه که امامان مسلمان ها کشتن همشون. اینجا خدا نمیخواد ما به این مدل زندگی راضی بشیم، به اون مدل زندگی که خودت تو زیارت عاشورا داری لعنت میکنی همه افراد. میگه بیا وارد میدان مبارزه شو، من کمکت میکنم و ثبات قدم بهت میدم، یعنی من تو رو نگه میدارم، این کار میکنم پاد نلرزه. میدونی چجوری این کار میکنن؟ به نظر شما فقط در چه صورتی امکان داره آدم تحت هیچ شرایطی امام زمانش رو بنکنه؟ باید ترس از بین رفته باشه دیگه، چون ترس که بیاد نمیتونه آدم بمونه. عاشقش میکنه فقط با عشق میشه ها، با هر مدل دوست داشتن این اتفاق نمیافته. عاشقش میکنه، یه کاری میکنه جز امام زمان هیچی دیگه این دوست نداره. و وقتی هیچی دیگر رو دوست نداشته باشه چی میشه؟ میگه عوض میکنه امامشو با چیزی؟ میگه هزار بار دنیا بیام من رو تیکه تیکه کنن بسوزونن خاکسترم رو به بار بدن باز دوباره خوراکا به امام زبانم سخن اون یاران خاص ابو عبدالله شب عاشورا.
اونا فقط شب عاشورا گفتن قبلش بعضیاشون نمیدن.
بله بله
خب امام عوض شدن.
خب چجوری باید جلب نگاه امام کنیم؟ امام بدون شرط کسی رو بهش نگاه میکنه؟ شرطش چی بود تو این سوره؟ ایمان به قرآن، عمل به قرآن. میگه خودت ان تنصر الله جمله شرطه دیگه، شرطش چیه؟ یعنی تو باید بیای. خیلی ها دعوت کرد امام نیومدن. عبدالله بن حر جوفی امام مستقیم خود امام ایشون رو دعوت کرد. خدا لعنتش کنه الهی که امام زمانش رو یاری نکرد. و خدا یا ما رو از این لعنت دور کن همین الان. چه بسا ما یه لعنت هایی میکنیم که دامن خودمونو میگیره، ولی ما هر لحظه که لعنت میکنیم افرادی رو که امام زمانشون رو یاری نکردن دعا هم میکنیم، استغفار هم میکنیم پشبندش که ما نباشیم. اللهم لعنهم جمیعا، دامن ما رو نگیره. و آخرت تابع الله و علا داره. ما اگه آدم باشیم ما همه قرآن باید ببینیم آخرتمون.
یاران
نه من اینو نشنیدم. اینو نشنیدم.
این بعد از اینی که
گفتن بعد از اینی
آره این بعد از اینی که در واقع عشقشون رو ثابت کردن بعد امام حسین گفت بیا جاتو رو ببینیم.
مهم نیست. حتما بعد چشممون ببینه. الان شما تا امام زمان رو نبینی قبول نمی کنی که هست؟ قبول نمی کنی که باید تنها راه رسیدن به نجات دیاری امام زمانته؟ حتما باید چشت ببینه؟ چشت ببینه که اتمام حجت بشه. یاری نکنی تای جهنمی. عشق میدونی چه مدلیش قشنگه؟ ندید. خدای ندید عاشقتم. من نه معجزه ازت میخوام، نه چشم برزخی ازت میخوام، نه دیدن امام زمان ازت میخوام. هر چی خودت میخوای. اگه سلام هم خودت بده من ازت طلب نمی کنم، چه بسا به ضررم تمام بشه. بعضی ها انقدر روشون زیاده در درگاه خدا، انقدر برای خودشون جایگاه و مقام قائلن، میگه نه تا به من نشونه نشون نده من نمیتونم این قضیه رو بپذیرم. خب بمون همونجا تا نشونه بیاد. رفت امام کجای کاری؟ سرعت و سبقت نداشته باشی عقب میمونی. و سار او و سابق او، چند بار گفته خدا توی قرآن؟ اهل سرعت و سبقت بودن یاران ابا عبدالله حسین. وای نستادن ببینن بقیه چی کار میکنن، و مهم نبود براشون بقیه چی کار میکنن. امام زمان چند تا یار دارن الان؟ به من چه ربطی داره؟ من یه نفر میخوام یار امام زمان بشم. متوجه این؟ شما به دیگران نباید کاری داشته باشی. اون روزی بنده خدا میگوشی یعنی میشه مجوز به 313 نفر بشین؟ من تو چی کار داری اصلا به عدد؟ تو چی کار داری اصلا به دیگران؟ یک نفر قرار باشه امام زمان رو یاری کنه، من خواهم یه نفر باشم. ببند الان کارتو، وقت نداریم. میگه بیا من یاریت میکنم، بیا من ثبات قدم بهت میدم، من تو رو اونقدر قدرتمند میکنم احدی نتونه جلوت وایسته. به نگاهت همه بترسن بیان خودشون رو تسلیم کنن. مگه حتما ما ابزار لازم داریم؟ مقهور ماده ایم مگه ما؟ مگه ما اون 8 سال موشک داشتیم؟ مگه پهباد داشتیم؟ با دست خالی با بدناشون رفتن جنگیدن، لباساشون رو با دست می شستن، لباسای خونیشون رو، یعنی رفته مثلا رفیق شهیدش آورده بود سر تا پا خونی مالی، با دست میشست لباسشو میرفت دوباره فرداش توی صف اول جنگ. یه ذره تکون نمیخورد، یه ذره داغون نمیشد، انگیزشو از دست نمیداد. خب چجوریه این؟ تکیه به موشک داشت که الان میگیم نه ما موشک داریم اینا میترسن به ما حمله کنن. بیچاره اون اگه میترسه خدا دلشو ترسونده. تو کی هستی؟ خودتو کسی فرض نکن پیش خدا. خدا بی نیازه، بترس از بی نیاز بودن خدا. قرار خود نونشو بخوری بلدین کفر و اگه کف به ورز کسی به این برنامه فتعسل لهم و ازل اعمالهم نفرین بر اونها و خدا اعمالشون رو به بیراهه کشوند. اگه میخوای اعمالت نتیجه بده باید بیای خدا رو یاری بکنی، خدا تأثیر در اعمالتو قرار بده. حاج قاسم سلیمانی دو سال پیش شهید کردن، هنوز میترسن اسمش میاد. خدا تو اسمت اثر میذاره، تو بیا تو یاری بکن خدا رو، اثر رو از خدا بدون، شرک نورز، خالص بکن خودتو، نگاهتو، فکرتو، عملتو. نگو من کردم اینطوری شد، بگو خدا کرد. دلیل نفرین خدا چی هست؟ ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم. چرا خدا اینا رو نفرین کرده؟ چون اینها افرادی بودن که کراهت داشتن از آنچه که خدا نازل کرد. یعنی از چی کراهت داشتن؟ از جنگ. از جنگ. فأحبط اعمالهم، پس خدا اعمالشون رو حبط کرد. کسی که از قرآن و دستورات قرآن کراهت داشته باشه، هیچ کدوم از اعمالش اثر و خاصیت نداره. او یه آدم آدم بایستاد کنار خونه کعبه، طواف جا برد، نماز خوند، قربانی کرد، نرفت با امام زمانش. امام حسین فریاد زد گفت آقا هر کی میخواد بیاد بیاد، داریم میریم. فلیر حل معنا برگشتنی هم توش نیست. نایمدن گفتن ما میخواییم حج به جا بیاریم. یک قدم احدی از اونها به خدا نزدیک نشد با اون حج. یک قدم. چرا؟ چون ولایت امام به شروطه ها و انم این شروطه ها. ولایت امام نباشه میخواد چیکار بکنه؟ کراهت داشتن از آنچه که خدا نازل کرد، پس خدا اعمالشون رو حبط کرد. شاهد حبط اعمال چیه؟ خدایا ما رو چه حساب باید بپذیریم این رو؟ چون نمیبینیم که حبط اعمال و ظاهرش اینه که صبح تا شب انقدر نماز خونده جای مهر اینجا در آورده، پینه بسته پیشونیش. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم و للکافرین امثالهم. پس آیا سیر نکردن در زمین پس ببینن چگونه بود عاقبت کسانی که قبل از آنها بودن؟ دمر الله علیهم، خدا اونها رو هلاک کرد. و برای همه کافران امثال همین هست. چرا؟ چون فرموله کفر عاقبتش چیه؟ هلاکت. هر کی کافر باشه محکوم به هلاکت. خدایا نماز، روزه، حج، قربانی، قرآن، هیچی خاصیت نداشت؟ نه خاصیت نداشت، چون کراهت داشت از اون دستوری که ما نازل کردیم. ذالک به ان الله، چرا خدا فرمود من مؤمنین رو یاری میکنم کفار رو از بین میبرم؟ چون خدا ذالک به ان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. چون خدا سرپرست مؤمنان هست و قطعا کافران هیچ مولایی ندارن. کسی که سرپرست نداشته باشه پیروزه، یا کسی که سرپرست داشته باشه؟ خدا دیگه، خدا. غیر خدا که سرپرست حساب نمیشه که، قدرتی نداره. سرپرست باید قدرت داشته باشه. چرا مؤمنین پیروزن حتی اگر کشته شوند؟ چون سرپرستشون خداست. خدا به نتیجه میرسونه اینها رو، خدا جایگاه اینها رو اصلاح میکنه، خدا اینها رو رشد میده، هدایت میکنه، به بهشت میبره. کافران چی؟ کافران هیچی دستشون رو نمیگیره، بابا اونا هم زحمت کشیدن، اونا هم جان و مال دادن، اونا هم زجر کشیدن. الان خیلی موقع تو تل آویو اینا بیچاره ها تو پناهگاه دارن زندگی میکنن، زجر کشیدن پای دینشون. چرا به نتیجه نمیرسه؟ چون سرپرست ندارن. شما الان کسی رو که پدر مادر دلسوز داره که هر لحظه حواسش به این بچه هست، با بچه‌ای که سر راه گذاشتن تو کوچه خیابون و هیچ کس سرپرستیش رو بر عهده نمیگیره، یکی میدونین؟ الان یه بچه‌ای هم که بر فرض یتیم بوده بزرگ شده، اگه نااهل بشه میگن بابا بالا سرش نبود اینطوری شد، درسته؟ پس این نقش سرپرست رو باید جدی بگیریم. کسی که تو جبهه ایمان سرپرست داره، بی مادر نیست مثل اونی که تو جبهه کفره. چرا خودتو مقایسه میکنی با اون کافر؟ چرا خودتو مقایسه میکنی؟ شرک نورد. شرک میدونی چیه؟ مثل اون ابزار مادی رو دخیل بدونی. اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُ. آقا بعد چی میشه؟ ببینید، آها، این شبهه‌ای که اینجا مطرح کردیم، فضای سخنو اینجا خدا میخواد بهش بپردازه. خب مگه مؤمنین مولاشون خدا نیست؟ خدا خودش گفت دیگه، من مولای مؤمنین هستم، کافران مولا ندارن. پس چرا هرچی ثروت و قدرت خدا دست اوناست؟ راحت با پول میخرن مردمو. پول نداشته باشن نمیتونن مردمو بخرن دیگه. قبل از اینکه داعشو درست کنن نصف عراقو خریدن، زمیناشو خریدن که مال خودشون باشه. یعنی از داخل اونجا رشد دادن داعشو. فکر نکنین از خارج با این هواپیما بردن اونجا انداختن داعشیارو. از قبل از اینکه داعش درست بشه فرستادن پولدارا رو قشنگ خریدن، زمینای مردم به قیمت خیلی بالا خریدن، اینا هم خوشحال همه رو فروختن، بعضی شهرها رو دربست خریده بودن. خب خدای چرا اینقدر به اینا پول میده؟ قربونت برم، اون عبدالله ابن زیاد مرگون چقدر پول داشت؟ گفت شمشیراتون رو بیارید من به وزنش طلا میدم. خدای تو که سرپرست مایی، خب پول و ثروت و قدرت رو بده به ما، ما پیروز بشیم. ببین میخواد کلن نگاه دنیایی رو چکار کنه؟ برداره. ملاک برتری چی هست تو جبهه جنگ؟ اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ببین مؤمن چرا پیروزه؟ مؤمن چرا برتره همیشه؟ چون بمیرن خدا میبردش کجا؟ میبردش بهش. چیزی رو از دست نداده. الان بهشت بهتر یا این دنیای با نفسایی که ما داریم پوستمون کنده از هر روز با این موانع توحید؟ یه لحظه غفلت بکنیم شیطان تو رو برده برای خودش بیچارت میکنه، با این همه مریضی و این ورانور و فوش شنیدن و بهشت بهتر یا اینجا؟ کسی شک داره؟ خب میگه بابا مؤمن بمیرم تو بهشته، چیزی رو از دست نمیده. کسی که شهید شده چیزی رو از دست داده؟ خب پس ملاک برتری داشتن ثروت و قدرت نیست. اگر میبینید کفار ثروت و قدرت دارن، والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، یه مش حیوانن من بهشون دادم بخورن. اگه میخوای حیوان باشی بیا بهت بدم بخور. چقدر خدا قشنگ اینجا حال این آدم های دنیا گرار رو گرفته. یه طالب کاسه بشقابی، طالب آبونونی، میگه چرا به اونا بیشتر دادم به تو ندادم؟ ببین کروکودل میدونه روزی چقدر گوشت میخوره؟ آره، روزی ممکنه یه گاو رو یه جا بخوره، یه گوزن رو یه جا بخوره. چند کیلو گوشت داره اون؟ خدای ما ماهی یک کیلو گوشت هم گیره اون نمیاد. پس اون الان برتر از تو شد؟ میخوایی بهت بدم بخوری؟ میخوایی انقدر بهت بدم بخوری خفه بشی؟ میگه ایمش حیوانم، به حیوان داری قبطه میخوری؟ اینا رو من یه تمتعی دادم توی دنیا، خودم دادم اینا تمتع دارم؟ مثل حیوانات میخورن، مثل چهار پایم. اما عاقبتشون چیه؟ ببین تو اگه به ایمان بیاری، عمل صالح انجام بدی، به این قرآن به حرف من گوش کنی، من تو رو برم بهشت. اما اون کجا میره بعد مرگش؟ و نارو مثلاً آتش جایگاهشه. تو اونا میپسندی؟ بیا بد بدم. میدونی چرا نداده خدا؟ خدا همیشه مؤمنین رو تو موضع ضعف نگه میداره، خودش نگه میداره. چرا؟ آفرین، حب دنیا میاره. قربونت برم. چطور ما تو اون 8 سال یه وجب خاک ندادیم به دشمن خدا؟ پیروزم شدیم؟ هیچی نداشتیم؟ بعد الان شده اوضاعمون جوری که ما موشک داریم پیروزیم. همون نمیداشتی بهتر بود 1000 سال که بخوای این حرفو بزنیم. نمیداشتی بهتر بود. چرا؟ چون الان پیروزی تو به خاطر موشک نیست. بفهم اینو. روزا
حالا که
بیشتر الان که ترس بیشتر شده، الان که دارن دست و پا میزنن که جنگ نشه. فروختن کل مملکت رو، فروختن رفت خدا اینکه جنگ نشه. بعد افتخار کردن، مدال به هم هدیه دادن. پناه بر خدا. این رئیس جمهور افغانستان کی بود فرار کرد؟ این عکسش انداخته بود یه عالمه مدال رو، مثلا چی بود؟ مثل شاه. خب بعد کنارش عکس سردار سلیمانی هم انداخته بود. سردار سلیمانی رو دید چی میپوشی؟ داشت بندازه ها، داشت به همین میخواست، میتونست لباس رسمیش داشت اونا رو، هیچ وقت نمیپوشی چون نیاز نداره به این مدال، مدالش رو خدا داده. اون وقت اون فرار کرد. الله اکبر. من حیوونه دیگه، میخواد بیا بزنم از کیسه خدا کم میاد. تو فکر از اون تکنولوژی که اون داره کجاش آورده؟ اگه ربات هایی ساختن نه دردش میگیره نه چیزی بهش میشه، هر چی تیر میزنن هیچیش نمیشه، با سرعت ماشین میتونه بدوه، شبیه آدمی زادم هست. انواع اقسام سلاح ها رو داره همراه خودش و به هیچ عنوان توی نگاه مادی کسی نمیتونه به این پیروز بشه. شما فکر کن نفرات دشمن از اینا باشه، نه دردش میگیره نه انسانه که تو بخوای مثلا بترسن از این که حالا بمیره. وای بشقا پرنده هایی دارن میرن الان رو آسمون ایران، فکر نکنید که ما میتونیم اینا رو بزنیم. اصلا رادار نمیگیره، اصلا هیچ کدوم را داره ما اصلا متوجه نمیشن اینا رو. خب چرا نمیان بزنن برم تمام بکنن کار رو؟ ببین میگه تو بیا مؤمن باش، من سرپرستتم، من نگهت میدارم. بعد همونا بعد ادعاشون گنبد آهنین دارن فلان، همیشه تو پناهگاه زندگی میکنن همونا. جالبه ها. خب میگه تو اون مدل زندگی رو میخوای بهت بدم؟ بیا اون آرامش داره، اون زندگی داره. با چی داری خودتو مقایسه میکنی؟ و که ای من قریتن هی اشد و قوتن من قریت کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصرنا. چه بسیار آبادی که قدرتمندتر از آبادی تو بود. که تو رو چیکار کردن الان؟ آبادی تو اخراجت کردن. ما هلاکشون کردیم و هیچ کس به یاری اونها نیامد، هیچ یاوری نداشتن. یعنی الان فکر نکن تو مواجه هستی با افراد ثروتمند و قدرتمند. ما هزاران نفر از اینا ثروتمندتر و قدرتمندتر بود. عاد، ثمود، فرعون مثالش ستاش که اونا نیروهای جنی هم داشتن. شما مقایسه نکنید با الان. همه رو نابود کردن، یه نفر نبود به اینا کمک بکنه. افمن کان علی بینت من ربه، پس خدای معیار برتری چیه دقیقا؟ افمن کان علی بینت من ربه کمن زوین له سوء و عملهی و تبع و اهواءهم، پس آیا کسی که بر بینه ایست از جانب پروردگارش، بینه کی بود؟ رسول من الله، کسی که امام داره قابل مقایسه است با کسی که بدی عملش براش زینت داده شده و از هواهای نفسش پیروی میکنه؟ کی زینت داده بدی عملش رو براش؟
شیطان.
یعنی تو کسی رو که تابع شیطان و هوای نفسش هست داری مقایسه میکنی با کسی که امام داره؟ قابل مقایسن اینا؟ که وقت میگی چرا با اون زیاد دادی به ما ندادی، تو مولای ما هستی، من یه چیزی به تو دادم که اون نداره و تنها دلیل پیروزی توه، اون چیه؟ بگیه نه تو مرفه. خدا وکیلی تا اینجای سوره رو که اومدیم، یه درصد خدا برای ابزار مادی ارزش قائل بوده یا نبوده؟ یه درصد شما بوده. حالا ابزار مادی یعنی هیچی نداشته باشین و دوله هم مستطعتون من قوه، شما به اندازه تواناییتون خودتون آماده بکنید، ولی اون باعث پیروزی شما نیست. چی باعث پیروزی طبق این آیه؟ بیانه، داشتن بیانه. پس ملاک برتری در میدان جنگ با کیه؟ با کسیه که بیانه داره، امام داره. کسی که امام نداره پیروز نیست. مثل الجنة التي وعد المتقون، حالا یه مقایسه دیگه میکنه. ببین اول یه مقایسه انجام داد بین کسی که بیانه داره از طرف پروردگارش و کسی که شیطان اعمالش رو زینت داده براش، یعنی فکر میکنه که میتونه با اینها پیروز بشه بر خدا و شاه جهان بشه، امام حق رو بکشه و یا آبم روش. خب اعمال بدش رو زینت داده و و بین کی؟ با کسی که از هواهای نفسش پیروی میکنه. یه مقایسه دوم هم میخواد بکنه تو عاقبت. مثل الجنت التي وعد المتقون، اون جنتی که وعده داده شدن متقون، مثلشون مثل چیه؟ فیها انهار من ماء غیر آسن، بهشت هایی هستند که در اون نهرهایی هست از آبی که متغیر نمیشه، همیشه زلال، همیشه پاک، همیشه تمیز. الان شما تمیزترین چشمه رو توی دنیا پیدا بکنی، باز یکی یه دست بزنه ممکنه گلالود بشه، یا توش یه موجوداتی داشته باشه آدم نبینه دیگه، همه چی که با چش دیده نمیشه تو عالم ماده و باعث مریضی بشه مثلا. بعد از بالا بعد همه جا که سرچشمه گیرت نمیاد، ممکنه از بالا چکار کنن؟ کثیف کنن و کثیفش به شما برسه. میگه یه انهاری هستن در بهش، اون همه جا میفهم با تجریم تحت الانهار، اینجا تفسیرش رو آورده. یعنی چی ما اون انهاری که میگیم چیان؟ میگه اولا انهاری هستن که چیان؟ آبشون تغییر نمیکنه. دومن انهاری هستن که چی هن؟ من لبن لم یتغیر طعمه، از شیرهایی که طعمش تغییر نمی کنه. الان شیر تو دنیا بمونه فاسد میشه، ترش میشه، از بین میره، ولی اونجا هیچ وقت تغییر نمی کنه، همیشه سالم، همیشه کامل، همیشه عالی. و انهار من خمر لذت لشاربین، و نهرهایی هستن از خمری که یعنی شرابی که مایه لذت هست برای شاربینش، که تو سوره واقعه خوندیم با هم دیگه، اونجا خدا فرمود که لا یصدعون عنها ولا ینزفون، یعنی مثل شراب دنیا نیستش که عقل زایل کنه و سردرد بگیره، یعنی فسادی توش نیست، فقط لذته. بعد لذت میدونه توی بهش چی هست؟ تو رو خدا همه چی رو مادی نبین، قرب، بهشت قرب، اون معیت با اهل بیت علیهم السلام، اینا لذت. و هر جرعه‌ای که می نوشم بهشتیان از این شرابها به اون لذت اضافه میشه. چرا؟ چون به قربشون اضافه میشه. اللهم ارزقنا و انهار من عسل مصفا. نهرهایی هستن از عسل پاک. الان هم بعضی جاها میگن ما عسل مصفا داریم، اینا رو باور نکنیم. اینا دنیایی ها قابل مقایسه نیست با اون عسلی که خدا فرموده. بعد اینا تازه انهارش بود، بعد تازه همه اینها رو فرمود انهار، نه نهر، نه یه دونه نهر اینطوری، نه انهار، یه طور دیگه اصلا بی نهایه، تموم شدنی نیست. لا مقطوعت ولا ممنوعه ولا من فیها من کل ثمرات. و برای اونهاست همه ثمرات، همه ثمرات، یعنی هیچی اونجا کم نداره. بعد تازه ما با دنیا نمیتونیم مقایسه کنیم که چیزای اونجا، چون اونجا 12 بعدیه، اینجا الان هنوز 4 بعدیه. البته انشالله که داره ابعاد کامل میشه. و مغفرتون من ربهم، باز بالاتر از این نعمت ها چی هست؟ مغفرت از جانب پروردگارشون. ببین نمیذاره تو بدی داشته باشی، بدی اذیت میکنه اونجا آدمو. چجوری اذیت میکنه؟ یعنی بزرگترین پاداشی که خدا داده توی قرآن به مؤمنین همه مغفرت. چرا؟ حالا یک کم هم یه بعضی جاها یه حرف اضافه ای زده، یه کار اشتباهی انجام داده، یه حق ناسی چیزی، آن چرا میبخشه اینا رو خدا بزرگترین پاداشه؟ شما بری اونجا پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، یه جا یه کاری کرده باشی دل امام زمانه شکسته باشه، میتونی اصلا سرتو بالا بگیری؟ یه جا فقط از شدت خجالت اصلا ترجیح میدی نری به ملاقات حضرت زهرا. ببین اونو میپوشونه، اونو بخشیده، اصلا نیست تو نامه عملت. تو رو خدا این مقایسه رو بفهم. ببین چی خدا داره عوض این جنگ میده. حالا همه اینایی که گفتیم، کمن هو و خالدون فنار و سقو ما ان حمیمن فقط اما اهم، داره سوال میکنه، میگه آیا اینها مانند کسی هست که جاودانه در آتشه، مثلا بیرون اومدنی نیست، و جوری چرکابه داغ جهنم رو بهش می نوشانند که امعا و اعشاش تکه تکه میشه. میتونی مقایسه کنی اینا رو با هم؟ هی چشمت دنبال دشمن خداست؟ چجوری آدم فریاد بزنه این آیات رو؟ اینقدر این قرآن مهجوره، اینقدر امام این قرآن مهجوره. تو فکر و عمل مسلمان هایی که ادعای این قرآن و امام رو دارن، تو چرا خودتو مقایسه میکنی با یه مش حیوانی که مستحق همچین عذاب هایی هستن؟ هرچی اون دارو مصرف میکنه تو مصرف میکنی، هر کار اون داری میکنه تو داری میکنی، چرا خودتو مقایسه میکنی با اون؟ چرا یکی کردی حق و باطل رو، جبهه حق و جبهه باطل رو؟ دقیقا روزی که آلمان اعلام کرد، من دیگه نمیخواستم بگم، نمیتونم نگم، دقیقا روزی که اعلام کرد واکسن آسترازنکا توی انبارهاش داره انقضا میشه، سیل واکسن آسترازنکا وارد ایران شد که کشورهای اروپایی خودشون نزده بودن، که وزارت بهداشتشون ممنوع اعلام کرده بود، به خاطر همین مونده بود تو انبارشون. نوش جون هر کسی که بزنه، یه ذره دلتون نسوزه برای کسی که این واکسن ها رو میزنه، هر بلایی سرش اومد، دنیا و آخرت، هر بلایی سرش اومد، یه ذره دلت بسوزه مشرک شدی. چرا؟ چه جوری دیگه بعد خدا بگه آخه؟ چه جوری باید بگه؟ میدان جنگه، اومده تو رو بکشه. میلیارد میلیارد پول مملکت رو دادن اینا رو خریدن، پول من و شما رو، میلیارد میلیارد. بعد رفتن سفر اربعین زیارت امام معصوم رو منوط به زدن همه باستان کردن. داره سوء استفاده میکنه از احساسات مذهبی مردمی که امامشون رو دوست دارن. دیگه چجوری بیاد واضح بگی من میخوام بکشمت؟ نرو نرو همچین زیارتی رو، نرو، به نفعته. میدونی چرا؟ چون امام تنهاست. تو یه نفر که اومدی پای درس قرآن، قانون خدایی بفهم، تو یه نفر یاری کن امام زمان تو، بذار از قرآن در بیاد. خیلی ها گفتن ما به خاطر اربعین رفتیم واکسن زدیم، خدا باید به فریاد ما برسه. داره میگه کافر حربیه، میفهمی؟ یا نمیفهمی؟ یعنی چی؟ یعنی میخواد تو رو چیکار کنه؟ بکشه. اون وقت تو ازش باکسن میگیری میزنی؟ برای اینکه نمیری، نوش جونت باشه هر چی بلا سرت بیاد، که با حیوان خودتو یکی کردی. میتونستی نکنی، اختیار داشتی. نه مجبور کردن، گفتن شغل تو از دست میدی فلان بهمان. اولا هنوز اونقدر مجبور نتونستن بکنن که بعضیا دست و پاشونو گم کردن، صف کشیدن دارن تو تهران. بعضیا 20 میلیون تومن دادن آسترازنکا بزنن، باورتون میشه؟ 20 میلیون تومن.
بله
این واکستان ها فقط کرونا را میگیم یا همه
واکستان علاجت کنیم؟ ببینید الان اونا موضوع نیست، الان اونا موضوع نیست.
بعضی اون آنم نمیزنن به
بچه هاشون. بله، چون طب سنتی اسلامی اصلا قبول نداره واکسن رو. چرا؟ چون شما بدنت، کبدت تو سالم نگهداری واکسن تولید میکنه، اصلا نیاز نداره بدن سالم به واکسن.
درمان قبل از بیماری هم
بله. اصلا امام صادق علیه السلام فرمودن که شما تغذیه‌تون رو بچسبین، غذای شما داروی شماست. اصلا مریض نمیشی که بخوای واکسن بزنی. نه سوال نکنی، چون من نمیخواستم این بحث رو بگم دیگه. خدا گفت چی؟ برادر خود
من زدم
کجایی
25
یک مقند خدا، یعنی همه ازشون دعا بیاد، این قد حالشون بس اصلا نمیرسه دیگه باشه. پناه میبریم به خدا. زیاد از این نمونه ها زیاده. بعضی ها که مردن جالبه، رفت نمیره، مرد. خیلی جالب واقعا. پریشب توی این مسیر رودخونه داشتم میرفتم حرم. روش جون شما هم روششون از طرف شما رو زیارت کرد. ولی چقدر اونجا دلم گرفت به قربت این اهل بیت المسلم. صفی کشیده بودن واکسیناسیون خودرویی، صفی کشیده بودن، این رودخونه پر شده بود. الله اکبر. بعد همه جوون، اصلا جوون واکسن لازم نداره.
اونم برای 6 ماه.
6 ماه؟ 4 ماه.
اونم برای 6 ماه.
الان گفتن هر کی دوز دومو زده بیاد سومم بزنه. جالبه ها. یعنی اون برنامه‌هایی که داشتیم می‌خواستیم شما رو بکشیم، حالا می‌خوایم دیگه قطع و یقین برسیم که قطعاً می‌میرید. آره. دیگه شک نکنیم توش. قشنگ محکم کاری هم دارن می‌کنن.
نادونی میرن می‌زنن، واقعا اطلاع ندارن.
خب ببین کسی که قرآن ازش استفاده نکنه تقصیر خودشه دیگه. به این چیزا نیست. به این چیزا نیست. از که هر کی نادان زندگی می‌کنه تقصیر خودشه. خدا رسونده. فطرتش هم گوش بکنه می‌فهمه چیه. چی به چیه؟ خب تو عقلت داره میگه از دشمنت چیزی نگیر، عقلت میگه بهترین غذا رو جلوت گذاشت مسمومش کرده، میخواد تو رو بکشه. وقت تو میگیری میخوری اینو، تو واکسنش رو میزنی، از عجیبه واقعا. باور کنید ذره منطق تو این کار نیست. برکت دو حالت داره، یا واقعی یا غیر واقعی. خب جهت هدایتی بسیار چی میشه؟ دو دسته آیه داشتیم، خدا ما رو نجات بده. خدا دو دسته آیه داشتیم قربونت برم، آیه 7 تا 11 ما گرفتیم مطلب رو. تو دست اول ما رو بگی. بابا داریم جهت هدایتی میخونیم.
بلایی نیستین شما.
من بلایی نیستم. باش
شما یه دیگه وایس نرقب ندین، شما رهبرت
سکوت کنید، سکوت کنید، چون توضیحش خیلی کار میبره. دسته اول آیه 7 و 11 چیکار کرد؟ مؤمنان رو ترغیب کرد، دعوت کرد مؤمنان رو به یاری خدا، انگیزه داد، تشویق کرد که ثبات قدم پیدا کنه. دسته دوم مقایسه کرد دو تا گروه کافران و مؤمنان رو. برای چی؟ برای اینکه شبه زدایی کنه. آقا اونا برتر از شما نیستن، پس خودتون رو با اونا یکی نکنیم. قانونهای جبهه حق و جبهه باطل 100% متفاوته. اونا انسان محور و ماده محور، دنیا محور، اما قانونهای جبهه حق چیه؟ خدا محوره. مقایسه نکن خودت بیچاره میشی. جهت هدایتی چی شد؟
دعوت مؤمنان به یاری خدا و ثبات قدم در قتال با کافران
و شبهه زدایی و هراس زدایی از اندیشه و قلب مؤمنان در این جهت. اینجوری خدا حکمت میده به مؤمنان میتونن بیستن. چرا؟ چون حقایق رو براشون بیان میکنه. الان شما اینا رو حیفون ببینید دیگه خوشت میاد از چیزایی که دارن؟ مثل این آدم از اون برکهی که این گاندوها توی زندگی میکنن خوشش میاد. خدا مولای مؤمنان است و کافران مولایی ندارن. از ثروت و قدرت کافران نه هراسید، چون تقوا پیشگان برخوردار از بینه و اهل بهشت با شیطان زدگان هواپرست اهل جهنم یکی نیستن. شما یکیش نکنید، یکی کنی رفتی با اونا. سیاق سوم آیه 16 تا 19 ببینید برای قرمت قرآن که تو دل جامعه اسلامی مردم نمیپذیرن این حرف رو. و من هم من یستم اولک، و گروهی از اونها هستن که حرف تو رو فهمیدن پیامبر. یعنی تا اینجای سوره رو پیامبر رفتن خوندن برای مردم. خب گروهی از اونهایی که استماع کردن. استماع یعنی چی؟
استماع با سمع فرق میکنه.
سمع، شما الان ممکنه صبح از خواب بیدار میشی، یه بنده خدای تلویزیون رو روشن کرده، میری دنبال کارات، نمیشه نگاه کنی که. بعد اون ممکنه یه عالمه چیز اونجا به گوشت بخوره ولی نفهمی. مثلا بعدا میاد ازت میپرسه میگه ای فهمیدی چی گفت؟ میگه نه من اصلا حواسم نبود، ولی گوشه شنیده. استماع که یه استماع وقتی که شما میشنوی و توجه میکنی و میگیری مطلبو، میفهمی قشنگ افتاد که الان چی گفت پیامبر خدا. اما اینا چیکار کردن؟ حتی اذا خرجوا من عندک، هر وقتی که خارج شدن از نزد تو پیامبر، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، رفتن پیش اوتوا العلم، پیش کارشناسان، کسانی که دانشمند بودن، گفتن که این پیامبر چیشی گفت همین الان؟ ما نفهمیدیم. در صورتی که فهمیده بودن، نمیخواستن بپذیرن، زورشون میومد بپذیرن. فزر بلغاب خیلی ابهام داره. کافر حربی اومده تو رو بکشه، بکشش، وگرنه میکشتت. این خیلی ابهام داره.
تو بیا من یاریت میکنم، تو بیا من ثبات قدم بد میدم، نه ترس، یه مش حیوانن. خیلی پیچیده بود الان مطلبی که تا اینجا خوندیم نه، چون 100% مطابق عقل و منطق و فطرت هست، فطرت توحیدی انسان، انسان مشکلی برای فهمش نداره، کافیه چیکار کنه؟ بپذیره. معلوم میشه نمیخوام بپذیرم. کیا مسلمان ها؟ به من هم میستن و اینه اون کافر ها هرگی که نمیاد بشنه قرآن پیامبر گوش کنه. مسلمان ها. اون وقت از نزد پیامبر خارج میشن برم پیش کیا؟ نه ما باید بریم پیش کارشناسا. نعوذ بالله پیامبر الان شرایط رو نمیدونه. الان نمیدونه الان صلاح نیست ما بجنگیم. به صلاح مملکت نیست. تازه حکومت اسلامی تشکیل دادیم. ما الان به جنگیم همه همون کشته میشیم، تمام میشه میره. نه الان صلاح نیست. بله. مازا قال آنفا چیچی گفت الان پیامبر ما نفهمیدیم. خدا اینجا عوض که جواب اینا رو بده چی میگه؟ میگه پیامبرم اینایی که اومدن این کار رو انجام دادن و رفتن پیش اوتول علم، یعنی موازی تو افرادی رو قرار دادن دارای علم. اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبع اهواهم. اینها کسانی هستند که خدا بر دلهاشون مهر زده و از هواهای نفسانیشون تبعیت میکنن. خب این جمله رو داشتیم که قبلا، خدایا اینا رو گفته بودیم مال کفار حربی. آه دیدی چی شد؟ این یکی شد با اونا. این جریان منافق داخل جامعه اسلامی یک کافری مثل اونا. فکر نکن مسلمانه. من یه جمله میگم، هر کی میخواد هر برداشتی بکنه، هر حرفی دلش میخواد بزنه، خودش میزنه با خدا. من از قرآن فهمیدم، البته روایت هم داره بماند. واکسیناسیون اجباری مدل گوسفند داریه. میدونی یعنی چی؟ یعنی شما ها عقلتون نمیرسه، ما باید برای شما تصمیم بگیم که چی به صلاحتونه. مدل گوسفند داری. شما هرم قدرت فراماسون ها رو نگاه بکنیم، از اون بالا که شروع میشه شاه جهان خود ابلیسه، بعد میاد پایین اینطوری، سر شاخه هاشون هی دور شاخه شاخه میشه، 33 تا هم بیشتر نیست، اینا عدد مقدسشونه. بعد میاد تو گروه پایین که اینا همه سردمداران این جبهه فراماسونری هستن، پایین همه گوسفندن، مردم عادی. عکسشو کشیدم نشون بدم همین الان بهتون. بزن نشون بدم. فکر نکنید الکی داریم یه چیزی میگیم جان؟ نه آخه خیلی هم میگن هرمه فراماسونری. این که میگن کسی حق نداره به هر بین، من این که واکسن بزنه اجباره دیگه، قربونت برم. این که معلم ها رو گفتن همه باید بیان بزنن اجباره دیگه، باید بگن آقا واکسن هست، هر کی میخواد بیاد بزن. دانشگاه اعلام کرده دانشجو میخواد بیاد توی دانشگاه باید حتما واکسن بزنه. خب الان اینو نگاه کنین، میبینین که بذار من اینو توی اینو میبینیم پایینشو میبینیم گوسفندن همه نگاه کنید این هرمون، این هرمون نگاه کنید. او بالا که چشم شیطان خود ابلیسه،
خب نماد تک چشم هر جا دیدید این نماد چیه؟ شیطان. بعد شاه جهان که اون لوسیفر اسمش، بعد جالبه اسم این واکسنی که بیل گیتس و اینا دارن درست کردن لوسیفر هست، خود اسم شیطانه. بعد اون کدش هم 06 06 06 یعنی 666 که عدد خود شیطان هست. و حالا دارن مردم ما دست پا میزنن برن اینا رو بزنن، نوش جونش. بعد شورای 13 تاری داره، بعد 300 نفر میشن، بعد همینطور نمیاد پایین دیگه، هی گسترش پیدا میکنه شاخه هاش، که اون افراد اون 13 نفر رو اینا کاملا مخفی هم و تمام این اینا هستن، این رئیس جمهورای این کشور و اینا، اینا همه یه سری عروسک های خیمه شب بازی هن، امثال ترامپ و بایدن رو نمیدونم این حرفا، اینا از کس دیگه است، اینا یه سری عروسک های اینا میگردونن. آره اینا تو همش تو همین سیستمه، همش تو همین سیستمه. تا میاد پایین اینجا چی میشه؟ بردگان همیشه بدهکار. یعنی ما شاه کیا هستیم؟ بردگان همیشه بدهکار، منظورش مردمن، مردم عادی، همه گوسفندن. جایی که لازمشون داریم نگه میداریم، لازم نداریم میکشیم همه رو. تا وقتی که شیر میدن میدوشیمشون، هر وقت لازم نداشتیم میکشیمشون. من چند تا کلیپ الان به شما نشون بدم که خودشون اعلام کردن چند سال پیش ما 1/3 مردم جهان رو برنامه‌ریزی کردیم بکشیم. اسم واکسن رو داره میاره، اسم واکسن رو داره میاره. ما با واکسیناسیون اجباری، هم بیل گیتس که بیشتر پول این ماجرا رو داده، خدا لعنتشون کنه، ولو خودش گفت ما با واکسیناسیون اجباری داریم به هدفمون میرسیم. یعنی با خود کرونا نمیتونن انقدر آدم بکشن که با واکسنش میخوام بکشن. حالا جالبه اون روز آقای نوازاده دقیقا همین حرف رو میزن، میگفتش که این واکسن، این ویروس بعدی که بیا جهش ایجاد میکنن توش، هر کی واکسن زده باشه بمیره. خب میگفت برید تجامت کنید دیگه، میگفت برید تجامت کنید که مثلا اثراتش بره، نمیدونم این حرف ها. خدا باید رحم کنه واقعا، ما نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی بستگی به این داره که مؤمنینی باشیم که خدا سرپرستیمون بکنه یا نه یه کافری باشه مثل اینا. ببین جمله‌ای که آورده اینا کده. آیه 14 رو بیا همین الان، آیه 14 رو بیا. بله، بعد جالبه که اعلام میکنم، من خودم الان چند تا انیمیشن دیدم که مال مثلا 10-15 سال پیشه، قشنگ یه ویروسی رو میفرستن همه میگیرن، بعد مجبور میکنن همه واکسنش رو بزنن، بعد که همه واکسنش رو میزنن همه ربات میشن. آنتن های 5G که کار گذاشتن همه جای دنیا، اینا رو فعال کنن، اون ژنومی که از طریق واکسن وارد بدن انسان رو کردن فعال میشه، دی ان ای رو از کار میندازه، مغز انسان ها رو به کنترل میگیرن. حالا همونجا میتونه یه داکی بزنه لخت خون جز چه همه بمیره. حالا ما این حرفا رو که میزنیم بعضی رو فهم کنن داریم داستان تعریف میکنیم، مسخره کردیم.
همین داروهایی که 6 ماه اول استفاده کردن گفتن لخته خون ایجاد میکنه
میکشه. بعد جالبه طرف میرفت مثلا 70 میلیون میداد همین آمپولی رو میگرفت قربود باش بمیره. به اسم چی دادن؟ به اسم نجات بخش دادن، ولی رفت همونی رو خرید که برای کشته شدنش ساخته شده بود.
ببینید نادانی یکی 70 میلیون بده خودتو بکشی.
دیگه بمیره حقشه دیگه، بمیره حقشه دیگه. داره میگه من کسی مرد، هر کی هر بلای سرش اومد دو حالت داره، یا این شرک رو داشته که رفته اعتماد به کفار کرده، نوش جونش باشه. ما چیکار کنیم؟ ما چجوری میتونیم مردم رو مجبور کنیم که اعتماد به ما؟ استغفار میکنیم و دعا، استغفار و دعا، وگرنه کار دیگه نمیتونیم بکنیم. الان شما این حرفا رو برو بزن، هر چی فوشه میخوری.
گفتم اینجا بود توهمات خودت،
بستگی به نیتشون داره. همه اینطوری نیستن، همه اینطوری نیستن. من یه بار یه جا گفتم آقا واکسن فلان این حرفا، یه نفر برگشت گفتش که هر کی واکسن نزنه بمیره خونش گردن شماست.
باشه.
خب این آدم الان واقعا به چی داره تکیه میکنه؟ چی رو نجات بخش میدونه؟ واکسن رو دیگه؟ واکسن الان داره سیلی از واکسن وزارت بهداشت با افتخار اعلام کرده سیلی از واکسن وارد کشور شده. افتخار میکنید دارید مردمتون رو میکشید؟ بعد میگه واکسیناسیون اجباری دقیقا تو این هرم داره کار میکنه، دقیقا تو همین هرم داره کار میکنه. ببین میگه قائم به شخص نباشید، قسم رو شخص نخورید، بترسن اونایی که رو آقای رئیس قسم خوردن پیش خدا برن استغفار کنن، بترسن. ببین من دیگه حرفای آخر دارم میزنم اینجا، ممکنه بیان در این کلاس رو ببندن، من نمیدونم، خودشون میدونن با خدا. چرا گفتن آخه دادگستری میخواد بیاد وارد بشه با واکسن هراسی و این حرفا، هر کی خلاف واکسن حرف بزنه میگم اینا زن استنداد واسه من ندیده من ندیده شما چی دوستان اگه از این زندانهایی باشه که میشه کمپوت آورد بازم شد بعضی زندانه هست که کمپوت هم اینجا آورد ما دلون برس نبود که نمیگفتین این حرف را کنم، ولی میخوام بگم ببینید یا قرآن رو میفهمیم عمل میکنیم خودش از ما دفاع میکنه ان الله یا دافع و ان الذین یا قرآن رو نمیفهمیم و دوباره هی میخوایم شک کنیم و دوباره هی میخوایم تنمون بلرزه و دوباره هی میخوایم بگیم که وای حالا واکسن نزنم یه موقع بگیرم بمیرم چی و حالا بزنیم یا نزنیم چی میشه و بخواد با تردید و با شک و با هزار جور سوال و چرا فلان شد و چرا این اینجوری گفت و چرا فلان شخص این کارو کرد و بخواد قائم به شخص زندگی کنه، بیچاره دنیا آخرتیم. نوش جون من باشه، واضح داره حرف میزنه دیگه. کافر حربی و فزر بر رقاب، تو من اونو بکشی و وقتی واکسنشو میزنی خودت داری خودتو میکشی. اون وقت پیامبر اومده داره این حرفا رو مردم میزنه، میگه مردم بکشید اینها رو وگرنه شما رو میکشن. میرن پیش کارشناس، حرف پیامبر خدا رو کارشناسی کنن. ببین تا چه اندازه یک انسان میتونه چی بشه؟ بی‌اعتماد به ولی خدا بشه. دقیقا همین بی‌اعتمادی به ولی خدا شما زیر قبه امام رضا میبینید در ایران. این دفعه که رفتیم مشهد دو متر اینا رو آورده دادن این ورتر، یعنی اون چیزایی که هایلایی که گذاشتن امزان مردم برن زیارت امام معصومشون، دقیقا زیر قبه دعا مستجاب اونجا در آسمانه و همونجا رو بستن. یعنی جایی هست که به هیچ عنوان شیاطین اجازه ورود نداره، یعنی هیچی صرف کسی بره اونجا وصل خود عرش خداست. اون وقت دقیقا کجا رو بستن؟ زیر قبه رو بستن. بعد هیچ کس هم نیست. جالبش اینجاست، هیچ کس نیست. کسایی که اونجا حضور دارن خادمان، مردم نیستن که. من یه بار رفتم خودم تنها بودم، چون خودم تنها بودم نمیگفتن دیگه برو وای نست و توقف نکن. بعد واسه دادن این خادمه داشتن با هم دیگه حرف میزدن خدا خیرشون بده در محضر امام معصوم، برگشتم بهشون گفتم خب اینا چیه اینجا کشیدین؟ چرا اینجا رو بستین آخه؟ دلیلتون چیه واقعا پیش خدا؟ به خاطر کرونا. گفتم اینجا کروناست؟ امام حسین امام معصومه، اونجا کرونا نیست. امام رضا امام معصومه، اینجا کرونا هست. یعنی قانون‌های عالم رو شما دارید می‌نویسید. یه چیزی گفتن من نمیتونم بگم بهتون، ولی با همه وجودم از خدا میخوام جوری براتون کار رو روشن بکنه گول این حرفا رو نخوره. کسی که به محضر امام معصوم بی اعتماد باشه بزرگترین بی ادبی رو کرده به محضر امام معصوم. هر چی چوب بخوره حقش. حالا ببین خودت چه کار هست. همون موقع هم که کرونا نبود یه عده میخواستم برن کربلا، یه عده جلوشون میگرفتم گفتم کثیفه، چوبه، نرو، مریض میشی، میمیری، فلان میشی، ویروس داره فلان. و همشن خودشون مریض بودن ها. تکلیف تو روشن کنه، این کربلای آخره، خدا علیکی این کارا رو نمیکنه. کربلای آخره جدی بگیر.
علما میخوان جواب بخونن
ما چیکار رو علما داریم خودشون میدونن. به قرار شد یه نفر اگر امامزادم یار داره من باشم دیگه، پس بچسبم به خودم تنهایی، بچسبم به خودم، نه به کسی فکر کنم، چون ما قاضی نیستیم، نه شرایط کسی رو میدونیم، نه تو عقلشیم، نه تو فکرشیم، نه تو عملشیم. ما باید به خودمون فکر کنیم الان. بقیه چی؟ حرف خدا رو برسونین، خودشون انتخاب کنن و دعا و دعا. چه بسا به دعای یک انسانی که خالص شده خدا بقیه رو ببخشه، رحم کنه. بالاخره شاید شرایط یه جوری بشه که شما 90% خانوادت واکسن زده باشن، شما تنهایی نزده باشه، میخوای وایسی تا دو بمیرن همشون؟ آره موقع دست به دست بزنی همشون بمیرن؟ دعا کن، استغفار کن. اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبع اهواهم. یه مش آدم هواپرست هستن این افراد که خدا بر دلهاشون هم مهر زده، یعنی هرچی هم میگی نمیفهمن حرف خدا رو. خب روی کرده صحیح چیه در برابر پیامبر خدا؟ والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. کسانی که هدایت یافتند، یعنی چی هدایت یافتن؟ اهتدوا، ببینید سیاقی معنو کنید،
یعنی آیات جنگو قبول کردن،
پذیرفتن، پذیرفتن هدایت رو، پذیرفتن. زادهم خدا، خدا پاداش چی بهشون میده؟ هدایت رو زیاد میکنه. و آتاهم چی بهشون میده؟ تقوا هم. نمیگه آتا هم تقوا، میگه آتا هم تقوا هم، یعنی همون تقوایی که، تقوا چیه؟ عمل صالح. همون عمل صالحی که قرار نوشته بشه تو نامه اعمالشون خودم بهشون میدم. فقط اینجا رو کیف کن، یعنی اصلا خودم یک کاری میکنم اینا بتونن عمل کنن، من براشون تقویشون رو می‌نویسم. این هدایت چراغ راه، هر لحظه آدم رو راهنمایی می‌کنه. تو میدان جنگ شما نیاز دارید که رکت نخورید، درسته؟ چون اون نقشه کشته دیگه، اتاق فکر داره، انه فکره و قدر. چجوری شما میتونید رکب نخوری؟ وقتی خبر داشته باشی اون چی کار داره میکنه و از چه طریقی نفوذ میکنه، چجوری میخواد بکشت، اینا رو که قرار بهت بگم. والذین اهتدوا زادهم هدا. میگه تو بیا بپذیر، من خودم بهت میگم، خودم راهو بهت نشون میدم. چقدر خوشگله این داستان از شهید بوناسی، رحمتش. یه جایی رسیدم راهو گم کرده بودم. این داستان شبیهش مال شهید ابراهیم هادی هم هست که خیلی توسط به حضرت زهرا میگرفتن ایشون با تصویرات حضرت زهرا. ایشون راه رو گم میکنن، نمیتونن برسن جایی که قرار داشتن عملیات بود و این حرفا، میفته رو خاکا، انقدر گریه میکنه که میگن خاکا گل شده بود. بعد یهویی بلند میشه میگه هر جا رفتم دنبالم بیاین، تو تاریکی دقیقا میرن میرسن همون جایی که باید میرفتن. شما چه مدلی اینو میتونی با عقل دنیاییت بگی؟ یعنی چی؟ هیچی. اصلا جایگاهی داره در عقل دنیایی این قضیه؟ فهل ینظرون الا الساعت. خدا رو نشناختیم، خدا رو نشناختیم. خدا رو میشناختیم اون وقت خدا برای ما کافی بود. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. کجا اون افرادی که با عشق این حرف رو بزنن؟ فهل ينظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتتا فقط جاء اشراطها. اینایی که میرن مراجعه میکنن به قول خودشون اوتول علم و در صدد این هستن که حرف پیامبر خدا رو مبهم جلوه بدن، کارشناسی نشوده جلوه بدن، غیر علمی جلوه بدن، این افراد کدوم حقیقت رو از یاد بردن؟ قیامت چند تاست؟
دو تاست.
ساعت داره میاد، اون زمان مشخص، اون زمانی که شما هم نمیدونید کیه ولی حتما میاد. پس آیا چیزی جز ساعت را انتظار میکشند که یهوی میاد، که اشراطش اومد؟ کی داره میگه خدا؟ 1400 سال پیش فرموده اشراطش اومده. یعنی چی؟ یعنی شروطش حاصل شده، مونده اون اراده آخر رو من خدا انجام بدم بیاد. اراده خدا وقتی انجام بشه از قبل خبر میکنه یا نه؟ قرار یه هوی بیاد، کجای کاری؟ اومد اومد. چیزی جز ساعت و انتظار میکشن؟ دقیقا فضای سخن رو داره نشون میده دیگه. عوض این که اینا نگاه قیامت محور با نگاه فانی بودن دنیا داشته باشن، همش دنبال اینه که این دنیا تموم نشه. چون فرمود الذین قتلوا فی سبیل الله، یعنی اصلا خدا میخواد جنگ بشه شما کشته بشید در راهش. جالبه ها. بعد همش دارن دست و پا میزنن که ساعت نیاد. بابا تو میخوای حالا جنگ نکنی نمیری، ساعت که میاد، ساعت که میاد. موقع ساعت اومد میخوای چی کار کنی؟ فقط جا اشراطها ها اومد، کجای کاری؟ وقت نداری اصلا. اصلا
این جا فعل ماضی بازم سبوتی برسیم.
فعنا لهم اذا جاعت هم ذکرهم، پس حال آنها را چگونه است هنگامی که اومد براشون؟ تازه بخوان متذکرش بشن. اه خدا گفت داره میاد و نزدیک من باور نکردم. حالا ما بیان به استناد آیات قرآن بگیم ظهور نزدیکه، میگن که چرا از خودت حرف میزنی؟ از کجا تو علم داری؟ ببخشید قرآن خوندم. میشه قیامت بیاد ظهور نباشه قبلش؟ داره میگه فقط جا اشراطها اومد، تموم شد، کارشو بستیم، کار از کار گذشته، فقط مونده تو به اینجا بارتو ببندی. مثل آدمایی نباشه که میخوان توی آتش مخلد باشن. ببند بارتو، به کی داری تکیه میکنی؟ بیا این چند دقیقه که مونده از این دنیا رو تا ساعت بیاد با من عشق بازی کن، به من اعتماد کن. فعلا بدان، اینجا میخواد علم حقیقی بده، اینجا میخواد علم حقیقی بده. کسی که موازی رسول قرار میگیره علم داره به نظر شما؟
همینجاست دیگه، میخواد نتیجه گیری کنه، راهکار بده.
پیامبر خدا تو فضای سخن این سوره مواجهه با مسلمانانی که اعتماد به حرف خدا نمی‌کنن. اعتماد به حرف خدا نمی‌کنن، پشت رسول رو خالی می‌کنن، تو میدان جنگ نمیان، وارد میدان مبارزه نمی‌شن. چرا؟ تازه می‌خوان جلو رسولم بگیرن، میرن پیش اوتولئن، نه ما کارشناسی کردیم الان صلاح نیست، الان فلانه، الان بهمانه، الان. من خودم شنیدم از یه بنده خدا که جوری درباره واکسن فایزر قسم میخورد، من مونده بودم اینو چجوری داره اینجوری قسم میخورد. میگفت تنها واکسنی که بالای 97% نمیم چقدر تأثیر گذاری داره، ایمنی ایجاد میکنه، فایزر. هر جا گیرتون اومد بزنید. جالب بود. خیلی جالبه واقعا. فعلا انه لا اله الا الله، علم حقیقی رو داره میده، میخواد تو رو برسونه به کجا. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، از عذاب میترسی، چارش باستن نیست، چارش لا اله الا الله. دیگه دهن منو باز کردید دیگه. پس بدان، پس بدان انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک من المؤمنین و المؤمنات. پیامبرم برای گناهت استغفار کن. اه مگه پیامبر گناه میکنه؟ این مدل سوره نصر پیشگیری از گناه. گناه اینجا چی میتونه باشه تو فضای سخن؟ گوش کردن، آفرین، گوش کردن به حرف این منافقایی که نمیخوان جنگ بشه. نکنی ها پیام بر فعلم انه لا اله الا الله، برو به دامن خدا پناه ببر و استغفار کن از گناهت برای خودت و برای مؤمنین و مؤمنات. یعنی همونطوری که با استغفار پیشگیری میکنی از گناه خودت که ذره تمایل و تاثیرگذاری ایجاد نشه در وجودت نسبت به اینها، برای مؤمنین و مؤمنات هم استغفار کن. پس استغفاری هم که میکنیم از قرآن یاد گرفتیم، قربونت برم. برای همه استغفار کنید، برای همه. خیلی کاستی داریم حقیقتا تو جبهه ایمان، خیلی کاستی داریم. من بعضی موقع میگم شاید از 100% 1% هم نیستیم بعضی موقع. برای امام زمانم خدا رحم کنه به امام، خیلی امید به این استغفار اینجا ایجاد میکنه خدا برای نجات. چون هر لحظه این منافقین هستن و دارن القاء میکنن خلاف لا اله الا الله رو. خب این چی نیاز داره نجاتش؟ استغفار. والله یعلم متقلبکم و مثواکم. بدونید خدا میدونه دگرگونی حال شما رو و آرامش شما رو. مثوا جایگاه آرامشه، یعنی خدا میدونه که دلتون کدوم طرف کجا آرامش پیدا میکنید. بیاید تا آبروریزی نشده، پرده ها کنار نرفته، بیاید مثوای خودتون رو کجا قرار بدید؟ لا اله الا الله. بیاید به کلمه توحید پناه ببرید. آرامشت با کیه؟ چی استرس رو ازت میگیره؟ یا هست اینطوری یا نیست. اگه هست این شاخصه ایمانه، اگه نیست هنوز ایمان نیست، تعارف هم نداره خدا با کسی. اون روز یکی از خانمان گفت هر کاری میکنم استرس هم انگار خوب درمان نمیشه. گفتم خب چارگولو داری، قربونت برم. گفت از هر چی میترسی من تمام داره، باز کوتاه نیا، باز خودتو مقهور استرست ندون. استرس از جنس وسوسه است. گفته از شر وسواس خناس به کی پناه ببر؟ بیا به خودم باز پناه ببر، باز نرو دنبال کسایی که شیطان برات فرستاده به عنوان منجی، زینتشون داده به عنوان منجی، وعده بهت میده من بیا من خوبت میکنم، من بلدم. اون روز یه خانمی زنگ زد میگفت آره ما رفتیم فلان جای خونمون تلس پیدا کردیم. خب یه جا معرفی کنید ما بریم اونو تلسمش رو باز کنیم. یعنی خودش رو مقهور اون قفلی میبینه که بسته شده. یعنی باید حتما من برم یه جای جنی چیزی پیدا کنم بلد باشه اینو باز کنه. میگه رفتیم پرسیدیم حتما باید بریم پیش کسی که بلد باشه تلسم رو باز کنه، وگرنه مقهور تلسمی، یعنی هیچ راهکاری نداره. دقیقا همین جملهش بود، گفت هیچ راهکاری نداره، حتما باید بری یه جا تلسم رو باز کنم، وگرنه این رابطه ای که الان بین زن و شوهر فاصله افتاده، بین خواهر برادر فاصله افتاده، تا ابد ادامه پیدا میکنه، هیچ راهی نداره. گفتم داری از من میپرسی؟ بفرمایید چار بود. خودم گفته تلسم کردم دیدونم پناه بودست. نه آخه ما پرسیدیم حتما من تلس باز بشه. خب برو برو باز کن. تو که حرف خدا رو نمیپذیری، اعتماد به خدا نمیتونی پیدا بکنی، خب برو دنبال اون چیزی که فکر میکنی اثر داره. و خدا فرموده، خدا فرموده من بنده هم به گمانش واگذار میکنم. این مشرک شدی چه باشه خودتی دیگه، تقصیر خودتی دیگه، به خدا پیغمبر چیزی نگی بدن. پس آیه آخرم در جایگاه چی بود؟ ارائه راهکار. خب این سیاق چند دسته داشت؟ این سیاق 4 دسته داشت. دسته اول افشای جریان نفاق تو دل جامعه اسلامی بود. یعنی فکر نکنید اون کفار حربی بیکار میشینن، شماها همتون یه دست با هم ایمان داشته باشید، نفوذ میکنن و اون جبهه کفر رو وارد دل خودتون میکنن، یعنی از تو ضربه میزنن. با چی؟ با مبهم جلوه دادن حرف پیامبر، برای اینکه حرف پیامبر باید زمین بمونه دیگه. اگه حرف پیامبر زمین نمونه فزر بر رقاب میشه، اون وقت اینا میمیرن دیگه. مطمئن باش کوتا نمیان و نفوذ میکنن داخل جامعه اسلامی. و اینا چرا از جنگ میترسن؟ و تبع اهواهم، هواهای نفسانیشون میگه که نه تو زنده بمونی بهتره، دنیا بهتره، نه قتلو فی سبیل الله. زینت بهش میده، دنیا رو زینت داده باش. حب دنیا باعث میشه که چی میشه؟ اینا میرن یکی میشن مثل کافرهای حربی، یعنی میرن تو جبهه دشمن نقش بازی میکنن. با چی؟ با جلوی رسول قرار گرفتن. خب تو دسته بعدی خدا تهدید کرد منافقان رو، نه تو دسته بعدی نقطه مقابل نفاق و گفت ولدی نهتده و زاده هم هدن و آتا هم تقوی هم، که یاران خاص پیامبر هستن که اللهم ارزقنا. بعد تهدید منافقان کرد که اینا جز ساعت انتظار میکشن، اومد ساعت اومد، حالا میخواید یاری نکنه دیگه بچشید عذابشون. راهکار مقابله با جریان نفاق چیه برای پیامبر و مؤمنین؟ فعلم انه لا اله الا الله، یعنی عقل دنیایی تو بذار کنار، عقل الهی رو اینجا ملاک قرار بده. استغفار کن که تا استغفار میکنی عذاب برداشته است و راهکار نجاته. و خدا هم از درونتون آگاهه، ببین کجا آرامش پیدا میکنه، حواست باشه هنو پرده نرفته کنار، درمان کن خودش. جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ ضرورت توجه به توحید. الهی، عقل توحیدی. تفاوتش اینه که آقا اول فضل عباس رفت آب برداشت نخور، عقل دنیایی میگه بخور تشنه تنیم داری میمیری، بابا بخور که بتونی امام زمان تو یاری کنی. 100% هم منطقیه، درسته؟ 100%. الان یه جرعه بخور حداقل جون بگیری بتونی امام زمان تو یاری کنی. گناه هم نیست، اصلا حقته، نیازته، خدا تو رو رسون به آب. والله لا اذوق الماء و سیدی الحسین عطشان. عقل الهیش نذاش، عقل الهی آدم عاشق میکنه. مقهور عقل دنیایی بشید مزه عشق رو نمیفهمه، حواست باشه. اون وقت شد اول فصل. باور کنید به خدا به این قرآن قسم، ماها یار امام زمان نمیشیم مگه اول فصل لباس اجازه بده. علم داره لشکر امام زمان. چرا میگه بخوای بری حرم امام حسین زیارت اذن دخول رو کجا بخون؟ حرم حضرت اول فصل بخون. محروم نکنیم خودمون رو از این عشق. حیفه، به خدا حیفه، به خدا حیفه. خدایا همینجا التماست میکنیم، همینجا استغفار میکنیم. ما نمیدونیم یه ساعت دیگر رو ببینیم یا نه. اشراطش اومده، میخوای ببین میخوای نبین، فرقی در حقیقت عالم نداره، پذیرش و نپذیرفتن تو. خدایا ما همینجا استغفار میکنیم، از همه کاستی هایی که در یاری امام زمان رو داشتیم با عدم توحید ما، خدای خودت اینجا دل ما رو از هر شبهی رو لا اله الا الله بکن. ضرورت توجه به توحید، ضرورت فعلم بدان، یعنی هی تذکر بده به خودت لا اله الا الله، معبود معشوقی جز خدا نیست. عاشق کی میخوای باشی؟ میخوای بمونی 120 سال زندگی کنی برای چی؟ عاشق خدا نباشی بیچاره‌ای، بدبختی، روسیاهی، به درد امام زمانت نخوری. میخوای بمونی برای چی؟ امام زمان یار عاشق چشمگو میخواد، امام زمان یار عاشق موحد میخواد بتونه اعتماد کنه به امامش. ضرورت توجه به توحید و استغفار برای در امان ماندن از آسیب جریان اخلال در جبهه قتال با کافران. گروهی از جامعه ایمانی در صراحت فرمان قتال با کافران تردید افکنی میکنن. نه تنها تردید دارن که تردیدشون هم به دیگران القا میکنن. ای پیامبر، با توجه به حقیقت لا اله الا الله و با طلب مغفرت از خدا برای خودت و مردان و زنان مؤمن، قدم ها رو محکم کن و در قتال با کافران ذره کوتاهی نکن. خدای همینجا بنویسه سیاق چهارم آیه 20-30 هست. میخواد ریشه یابی کنه چرا یه گروهی از مؤمنین اینجوری میشن؟ چرا؟ چی میشه منافق میشن؟ ناراحتن از دستور قتال، عوض اینکه ذوق داشته باشن، شوق داشته باشن که من الان میخوام در معیت امام زمانم به یاری خدا برم. بهشت قرب خدا برسن. ناراحتی از این پیشنهاد خدا. آخ چقدر این نفاق تاریکه، چقدر ظلمت زده است، چقدر زشته. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره. یه روزی بود همینا میگفتن، همینا که الان اومدن جلوی دستور قتال ایستادن، میگفتم چرا سوره نازل نمیشه؟ فعدا انزلت سورت و محکمتون و دو کرفی حلق تال. معلوم میشه اون سورهی که میگفتن چرا نازل نمیشه سوره چی بوده؟ سوره قتال بوده. پس هنگامی که نازل شد سوره محکمی که در اون قتال ذکر شده بود، رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم. وقتی سوره محکمی نازل شد، محکم یعنی متشابه نیست که نیاز به تفسیر حتی داشته باشه، یعنی بخونی میفهمی، دستور سریع، این روز روشنه، فزر بر رقاب. وقتی نازل شد میان توی پیامبرم منو جوری نگاه میکنن، کسانی که در دلهاشون مرض حب دنیاست، جوری که انگار یه آدم قش کرده از ترس مرگ چجوری نگاه میکنه، کسی که مرگش رسیده ترسیده قش کرده از شدت مرگ، اینجور چشا از حدق زده بیرون، اینطوری دارن به تو نگاه میکنن. نعوذ بالله، انگار این آیه رو آوردی حکم مرگ اینا رو امضا کردی. بعد جالبه خدا میفهمد فاولا لهم، نوش جونشون باشه این حالت، سزاوار این حالت هستن. کسی که بیاد اون حرفی که من خدا زدم رو حمله بر این برنامه بکنه، مساوی مرگ بدونه. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. مرده نپندارید کسی که در راه خدا مرد، کشته شده. اون وقت آیه قتال رو دقیقا مساوی مرگ میدونه. بعد آیه قتال اومده از شدت ترس اینجوری داره به پیامبر خدا نگاه میکنه، انگار که او چی داری میگی؟ میخوای من رو بکشی؟ الله اکبر، چقدر عینیت داره این آیه. طاعتان و قولان و عمون. اینا قبلا افرادی بودن که شعار میدادن تا اه تا اه تا اه اطاعت اطاعت اطاعت، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. قبل اینکه این سوره نازل بشه و قول معروف خیلی شعار خوبی بود، اما فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیر الله. پس هنگامی که امر قطعی شد، پس اگر به الله راست گفته بودن براشون بهتر. معلوم میشه همون شعار تا عین که میگفتن چی بوده؟ دروغ بوده. میخواسته برای خودش جایگاه تو جامعه اسلامی درست کنه، میخواسته خودش رو مؤمن جلوه بده. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ببین چجور خدا با اینا حرف میزنه، با اینجور آدم. پس آیا امید دارید اگر روی گردان شوید در زمین فساد کنید و قطع رحم کنید؟ جالبه، عجب جمله یا اگر روی گردانی کنید یعنی چی؟ از دستور قتالی که رسول من برای شما آورده. جالبه، خدا اون چیزی رو که اونا میخوان افساد در زمین و قطع رحم اسمشو نمیذارن، اما چون حقیقتش روی گردانی از قتال، حقیقتش چیه؟ فساد در زمین ایجاد میکنه، قطع رحم ایجاد میکنه. حالا توضیحشو میدم براتون چطوری، ولی اینا اسمشو این نمیذارن، اسمشو اصلاح میذارن، اسمشو صلح میذارن، صلح جهانی. چیه شما جنگ طلبیده؟ جنگ 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 بابا، الان دیگه شرایط عوض شده، الان باید همون با هم مهربون باشیم، صلح بکنیم. بعد جایزه صلح نوبل میدن به ترامپ. جالبه. بعد مثلا این منافقین داخلی خدا با اینا داره حرف میزنه، اونا رو مثلا نمونه صلح و الگوی صلح میدن. این حرف خدا توی قرآن. بعد خدا اینجا اینجوری اینا رو پتشون رو میذاره، اینجوری نتیجه جنگ نکردن رو با این جمله شرط و جزا قشنگ اینجا میندازه، میگه ببین اگر روی گردانی کنید، این کار شما یعنی این که امید دارید فساد کنید در زمین و قطع رحم کنید. یعنی با نجنگیدنتون چیکار میکنید؟ فساد میکنید در زمین و قطع رحم میکنید. یعنی چی؟
باعث میشه.
آفرین. یعنی نتیجه نجنگیدن با کفار حربی این میشه که فساد در زمین ایجاد میشه، و وقتی فساد در زمین ایجاد بشه، شماها از هم چی میشین؟
جدا
میشین. انگار مال امروز ما گفته این آیه. دیدید چقدر راحت فساد ایجاد شد، قطع رحم شد، چون نجنگیدین با اینا، گذاشتین زنده بمونن، ویروس درست کنن بدن شماها، اینجوری فساد بهتون بیفته، قطع رحم بشه. بعد میجنگیدید باشون، نمیذاشتید اینا زنده بمونن، ولشون کردید زنده موندن. هرچی کمر همت بستن به کشتن شماها، شما گفتید نه، ما باید با هم مهربون باشیم، صلح کنیم. عزیزم قربونت برم. حالا بیاید با هم مذاکره کنیم، حالا ببینیم برد برد میتونیم یک کاری بکنیم، نمیتونیم بکنیم. بفرمایید تحویل بگیرید فساد در زمین قطع رحم.
الله، همین که از اعضای خانواده یه گرایشی داره، جمعه یه گرایشی دیگه،
بله.
این خانواده ها میتونه پدر یه ساخته،
بله، قبلا یه خونه میساختن، دور تا دور اتاق بود، هر کدوم از اعضای خانواده توی یکیش زندگی میکرد، همه با هم زندگی میکردن، نه کسی طلاق میگرفت، نه کسی نازایی داشت. تو همون یه دونه اتاقی که داشتن ندارم چجوری بچه میخوردن. ببین یاری خدا رو ببین، تنصر الله یعصر کن. حالا ما از اقوامون هستن، افرادی که عشایر بودن، از اقوام سببی ما. بعد جالبه اینا تو چادر بودن. فقط برید ببینید چجوری طایفه درست میکردن. ماشاءالله به جونشون دیگه، رفتن دیگه، چیزیشون نمونده، مردن رفتن. اینا که زیاد بودن، الان چی شده؟ هم بچه های همونا نوه هاشون الان یا ازدواج نکردن اصلا، کلن مفتول نست، یا همی که ازدواج کردن با بدبختی یکی دوتا بچه ها بودن، با بدبختی پوستشون کنده شده. خب چی شده؟ خدا اون در اون موقع یاری میکرد، الان یاری نمیرسونه. یه انتنصر الله ینصر کن، تو بیا یاری کن، من یاریتون کنم دیگه، قربونت برم. تو بخوای دنیا طلب باشی که کجا یاری؟ من یاریت کنم که تو بدتر دنیا طلب میشی که، بعد یه جوری هی بیاد بیچونم تا دنیا طلبی تو بذاری کنار، خیلی کیف نکنی با این دنیا. تو کیف کنی با دنیا، بیچاره میکنه خودت دیگران. ما اینه که یاریت نمی کنم. حالا اینا رو به باب شوخی میگیم، اصلش همش اینه که واقعا اگر فضل خدا نباشه یکی اون رو نباید نفس بکشه اینطور، همش فضل خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
کی بود هی تذکر میداد اینو ببر بالا؟ چرا نگفتم؟
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اومدی خودتون هم که تو کرونا یه همش کلاس بود اومدید.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. یه همه خوبه به اسمان یا سیاه بوده یا خوبه درسته. از
اولی
چون
کرونا
کلاس بود. خدا میشه خدا
برای کاتی هم داشت برای کنید خدا رو شد. 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 خدا رو
شد. خدا رو شد. خدا
رو
جمشید با هم یه جبهه هر تشکیل داریم، ببینیم یکی رو حداقل میتونید شوهر بدید. نیاز دارید یه کتککاری چیز اینجا بشه؟
اول شروع کنیم
اگه کتککاری
شما باشه. نه خدا بکن میدم مکی باشیم خدا بکنم
شهده هم خدا هم شما باشیم
شما باشیم
شما
خدا به این نیم ساعت همه برکتی بده سیرم همه خب الهی خدا به کرم بپذیرن خدا اسلامی هم دیگه سخت نگیم
ما به تمام خدا به کرم خدا به شکرم شدی من اسلامی
بیا خدا نکنه
خیلی خطرناکه بیا باید کنیم باید اصلاحی میتونه بسایده
آقایی میشه که بسایده بسایده نه تر بسایده نه ایشالله نه چیزی دیگه نیاز داریم برای بهش رفتن اهل جایی بودن بلاک برای یاری به ماه زمان اهل جایی بودن ملاک نیست همون حبیبت مظاهرم اهل کوفه بود با شعار کسی تا حالا به جایی
اما اگه حسن زن داشته باشی
همون برخورد حسن زن بذار تو دلاتون بمونه خیلی نگی آره چون شیاطین هستن آفت میکنه زینت میدن در آدم خوبی نیست خیلی گفتنش خوب خب یه استفاره پس کلاسمون میخواد گفتن خدا به فضیل ازتون خدا حفظتون کنه برای آوردن فهل عسیتم ان تغییتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم سؤالی بودا خدا بی خود سؤال نمی پرسه یعنی برو دنبال جوابش میخوای جنگ نکنی که فاسد کنی زمینو که قطع رحم کنی اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم اینجا خدا التفات میکنه استداهن یعنی از خطاب میره به قیاب میدونه چرا؟ تا حالا داشت روبرو با مؤمنین صحبت میکرد اما اینجا چون بعد از این حرف خدا دیگه فصل میشن آدم ها میخواد دیده بشه در ظاهر میخواد دیده نشه خدا فصله براش خدا همین الان هم براش مردم جدا کافر و مؤمن اون جبهه نفاق داخلی رو کافرهای داخلی رو دربارشون چی میگه؟ اونا اینجا دیگه اینا رو قاطی آدم حساب نمی کنه که بخواد مخاطب صحبت کنه تحقیر میکنه میگه اینا اونا اونایی که گوش نکردن کسایی هستن که خدا لعنتشون کرده خدا وقتی کسی رو لعنت کنه چه اتفاقی میفته؟ فاصمهم و اعمى ابصارهم پس اونها رو ناشنوا کرد و چشمانشون رو کور ساخت شما تمام ابزار درک چشم و گوشت سوره انسان یادتونه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل یعنی من چرا سمیعا بصیرا قرار دادم انسان رو تا راهو که هدایت کردم اما شاکرم و اما کفر بتونه بفهمه انتخاب کنه پس شما راه ورودی مغزت که مرکز درکته چیه؟ چشم و گوش این دوتا رو خدا ازش میگه وقتی نتونه حق وارد مغزش بشه خب نمیتونه بفهمه انجام بده دیگه نتیجهش چی میشه؟ فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض هر روز به مرض قلبش اضافه میشه هر روز یه همچین افرادی دیگه هدایت بشون نیستن. به خاطر همین هم هست که هرچی هم خیانت میکنن به قهقه هاشون اضافه میشه. یعنی اهل این نیستن که بخوام بپذیرن و اشتباه میکنن. ریشه این موضع منفعلانه در برابر دستور قتال چی هست؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ یه دلیل احتمالی داره که اینا به این دلیل نمیدونن. همینی که خیلی هی گفتید نمیدونن، پس آیا تدبر در قرآن نمی کنن؟ خب یعنی راه درمان نادانی چی هست؟ خب بیان در قرآن تدبر کنن بفهمن. یا اینکه نه، بحث ندانستن نیست، ام علا قلوب اقفالها، یا نه تدبر کردن فهمیدن و منها میستم او الیک، فهمید نمیخواد عمل کنه. چرا نمیخواد عمل کنه؟ به دلش قفل خورد. میفهمه حق رو، میبینه میفهمه حقه، ولی چون وارد قلب که مرکز احساسات نمیشه، این نمیتونه عمل کنه. چرا وارد نمیشه؟ چرا مهر میخوره دیگه وارد نمیشه؟ ببین اینا ملکوته داره خدا میگه ها، اینا ملکوت ظاهری هست که ما داریم میبینیم، چرا وارد قلبش نمیشه؟ بابا شنید، دید، فهمید، چرا نمیتونه؟ چرا اسم قلوب رو آورد؟
به خاطر هم آورد.
چرا فی قلوبه مرض آورد؟ چون جایی که آفرین، چون جایی که تو قرار عاشق بشه قلبته، قلبشو چی گرفته که دیگه چیزی توش جا نمیشه؟ دنیا، حب دنیا، مرض قلب در فرهنگ قرآن حب دنیا است که باعث نفاق میشه. اینو بدون همیشه. شما جاهایی که فی قلوبه مرض اومده توی قرآن به بررسی کنید، بررسی سیاقی انجام بدین، سوره بقره، سوره نور، جاهای دیگه که اومده، اینا چیه؟ اینا همه توی سیاق نفاق داره. چیزی که باعث میشه مسلمان ها یاری نمیکنن ولی الله رو، جلوی قرآن به خودشون اجازه میدن جلوی آیات صریح قرآن بایستن و دستور صریح خدا رو مبهم و غیر کارشناسی و غیر علمی جلوه بدن، چیه؟ مهر خورده قلب هاشون. چرا؟ چون عاشق چیز دیگری هستن. خدا چون توحیده لا اله الا الله، با شرک جمع نمیشه. این تو دلش چیز دیگه جا نمیشه، چون پر کرده دلشو از چیز دیگه، کور شده، نمیبینه دیگه خدا رو. چرا؟ چون اون چیزی که چشمش میبینه چیه؟ دنیاست. دیگه حرف رسول خدا رو نمیشنوه. چرا؟ چون اون چیزی که پر کرده گوششو، یعنی پای رسانه کی نشسته؟ اون براش اهمیت داشته. نه ببینیم اینا چی میگن، اینا علم روز دارن، اینا فلانن، اینا اون یه چیزی میدونه داره میگه، گوشش پر شده دیگه حرف خدا رو نمیشنوه. بترسیم از اینکه گوش و چشم ما رو چیزهای پر بکنه که دیگه خدا رو نبینیم، که دیگه حرف خدا رو نشنویم. بترس، خیلی ترس داره، خیلی ترس داره. اگه چارگون نداشته باشی اینو بگیر دست، این ابزار شیطان رو بگیر دستت، چارگون نداشته باشی. من شخصا با توجه به قرآن بعید میدونم زنده بیام. اومده ببرده، ساخته اینو ببرده، این تیرشه، این تیر دشمن اومده بکشتت. خدا رو داشته باش، خدا سرپرستید کنه. حدیث قرب نوافل چقدر قشنگه این حدیث. یادم میندازه بدن اینا بذارم تو کانال. حتی قبلا گذاشتم دوباره برای تذکر خودم و شما. فرموده مؤمن اونقدر میتونه توی قربش به خدا نزدیک بشه، اونقدر میتونه با خدا یکی بشه که خدا جای او فکر کنه. وقتی خدا جای او فکر میکنه چه اتفاق میفته؟ اعضا و جوارحش کار میکنه. خدا فرمان میده اعضا و جوارحش کار میکنه. خدا فرمان میده میبینه، خدا فرمان میده میشنوه، خدا فرمان میده حرف میزنه. اللهم ارزقنا، خدایا به ما رحم کن، ما این مادری بشیم بیایم به ملاقاتت. خدا یک کار کن با تو یکی بشیم، تو درد امام زمانمون بخور. خیلی قریب آقام، خدایا به تو پناه میبریم از قفل قلب. تدبر کنیم بفهمیم ولی عملمون نشه. خدایا به تو پناه میبریم. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، ببین اسم ارتداد میذاره اینجا، خدا روش بترس. اسم قرآن اهل بیت رومون باشه خلافش عمل کنیم، بترسیم. اونم چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر دنیا، به خاطر دنیا. آخ قطعا کسانی که به عقبهاشون برگشتن، به عقبشون برگشتن یعنی انگار که قرآن اهل بیت ندارن، یعنی دارن ها ولی برگشتن به حالتی که ندارن. من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم. چقدر واضح این کلام. من همیشه دعا میکنم که خدایا ما رو حفظ کن برای آقای امام زمان. حیف این قرآن اهل بیته که به فضلت به ما دادی. ذالکن فضل من الله، یعنی ما لیاقتی نداشتیم، کسی فکر نکنه لیاقت داشته. ببین فضل صد درصدی خداست. دلیلش چی بوده خودش میدونه. خب منتها همین ابتلاه دیگه، فضل که علکی نمیده، امتحانت میکنه. خدایا ما رو حفظ کن برای امام زمان با این قرآن. الان میترسیم باور کنید. من الان آیا میدونم فشارم میفته. الان میگه قطعا کسانی که ارتداد پیدا کردن به پشتشون بعد از اینکه هدایت براشون روشن شد، یعنی قرآن رسید، امام اومد قرآن رو توضیح داد، روشن شد براش. اینها چرا ارتداد پیدا میکنن؟ از شیطان، شیطان براشون زینت داد و املا لهم و برای اونها فرصتها رو طولانی کرد. اسم ساعت رو آورد تو این سوره دیگه، درسته؟ خب ساعت رو خدا طولانی جلوه داد یا هیچی؟ مثلا یه جوری گفت فقط جا اشراته ها که ما الان احساس کنیم همین الان ظهوره، همین الان لحظه بعد ظهور اتفاق میفته. فقط جا اشراته ها، اصلا به چیز دیگه داری؟ اصلا میتونی به چیز دیگه فکر کنی؟ اینقدر نزدیکه. شما آماده شدی، بلیط گرفتی، میخوای بری مسافرت، داری آماده میشی، بعد الان نجنبی جا موندی، اصلا به چیز دیگه فکر میکنی اون موقع؟ به این فکر میکنی که اینجا دیوار کثیفه یا مثلا اون پرده به این مبل نمیخوره؟ به چیز دیگه اصلا میتونی فکر کنی؟ میگه ببین به ساعت اینجوری فکر کن، چشت چیز دیگر رو نبینه. میدونی چرا؟ چون اگه چشت چیز دیگر رو ببینه، شیطان اونجا اجازه داره بیاد زینت بده. چون شرکه دیگه، جز خدا رو دیدی، اونجا شیطان اجازه داره بیاد زینت بده. وقت وقتی زینت بده فکر میکنی میتونی رها بشی، اولین کاری که میکنه میگه نه هنوز مونده تا ساعت، هنوز وقت داری، هنوز وقت داری، فرصت هست. فعلا اینا رو جور کن، فعلا ببین این الان زشته اینجوری باشه، ولی یکی میاد میبینه آبرود میره، اینا رو بهش برس، فعلا تو در خرس سرگرمت میکن. بعد غافل میشه، جا میمونی، اون وقت میذاری تو سر خودت که دیدی غافل شدن، دیدی زمان رفت نفهمیدن. وقت یه هایی میاد یه هایی مدنی این مثالی که ما زدیم باز خیلی تطابق نمی کنه. چرا؟ چون تو خودت میدونستی که بلیت داری. اون میگه تو بلیت داری، من زمانش رو تعیین میکنم که میره. یعنی تو باید اونجا حاضر باشی به محض اینکه گفتم سوارشی سوارشی، جای دیگه نمیتونی حضور داشته باشی. الان گفتم میدان مبارزه چشم، جای دیگه حضور داشته باشی ارتداد به عقب. اون وقت شیطان میاد زینت میده چیزای دیگه رو. بترس. چقدر وقت داری بری دنبال این که خونه چه شکلی باشه، بزرگتر بشه، کوچیکتر بشه، ماشینمون اینجوری بشه، این خرابمون درست بشه، چقدر وقت داری؟ میگه ببین نیاز تو برطرف کن، تعادل اینه. نیاز تو برطرف کن، بقیه رو انفاق کن، بره خلاص کن ذهنتو. ذهنتو خلاص کن، درگیرت کرده. چقدر مگه لازم داری؟ چند تا ماشین میخوای؟ چقدر میخوای؟ چند تا خونه میخوای؟ میخوای الان همین الان بدم؟ خب تو آدمش نیستی، تو دل بستش میشی، ساعت دوباره یادت میره. کاش میفهمیدیم این حرفا رو. هنوز بعضی رو دنبال اینه که چه جنسی بخریم 50 سال بیشتر کار کنه. هنوز اشراط و ساعت اومده، هنوز دنبال اینه که الله اکبر داره میگه بابا اینه که قرده اصراف به عزیز من. مگه چقدر میخواد؟ اون جنس هم جنس خوبی کار میکنه، اونو کارگر ایرانی درست کرده. اقتصاد مقاومتی چی شد پس؟ فقط ادعاست؟ فقط شعاره؟ پای خودت که رسید میری فلان جنس خارجی رو میخری به توهم چی؟ ببین اعتماد به چی؟ به جبهه کفر. نه اون جنسش خوبه، فلان دیر خراب میشد. جالبه یه بنده خدایی بود لباسشوی خارجی داشت، این خراب شد، هرچی گشتم قطعه اینو پیدا نکرد. آخر رفت ایرانی خرید با بود خواستاش که مثلا آره ما جهاز دختر زدیم فلان مارک، چقدر هزینه، چقدر فلان، نتونستن درستش کنن. مثلا این چیزها رو تعمیر کنن بلد نبودن چجور درست میشن. آخر تکنولوژی بود گذاشتن انداختن آشغالی، یکی ایرانی خریدن گذاشتن. حالا میخوای چه کار کنیم اگه؟ اعتماد کن به خدا، به همون مال برکتی میندازه، نیازه در آورد. ذالک به انهم، بترسیم از کیف کردن با دنیا. دلیل دسترسی شیطان چیه؟ چی باعث میشه راه نفوذ شیطان باز بشه بتونه بیا دنیا رو برامون زینت بده؟ ساعت رو ببره دور. انهم یرونه بعیدا. به جایی میرسه میگه نه بابا، کی گفته علائم ظهور اینا؟ کی گفته مرگ سفید کرونا؟ کی گفته؟ یا ثابت کن، آن تو نپذیر، تو تلنگر نگیر، تو عاشق نیستی، عاشق باشی هر چیزی رو نشانه اومدن مشروقت قرار میدی. خدا رحمت کنه آقای سلحشور، خیلی این تیکه های عاشقانه انتظار زلیخا رو خیلی قشنگ درست کرده بود. میگفتم بابا این داره دروغ میگه، یوسف داره میاد میخواد از تو چیزی بکنه. میگفت اشکال نداره، فقط بگه میاد، فقط بگه میام، من بستم. حاضر بود جون بده، همه چیزشو داد برای یه خبر از یوسف. و همه عالمو خدا کنفیکون کرده، نصف دنیا رو آب برده، نصف شد آتیش سوزونده، نصف مردم مردن از کرونا. باز میگه از کجا معلوم علائم ظهور باشه؟ شام ویرانه شد، رفت به یغما، رفت مرداشون رو سر بریدن، زناشون رو به بهره کشی بردن، افغانستان اینجوری، عراق اینجوری، این ور اینجوری، این ور اینجوری. باز میگه از کجا معلوم ظهور نزدیکه؟ تو از کجا میدونی؟ خب تو نپذیر، تو اصلا نمیفهمی اینو. کاش میفهمیدی اون وقت میتونستی حال کنی باهاش، اون وقت میتونستی در دل عذاب عاشقانه زندگی کنی با آرامش، با لذت، با نشاط. نمیپذیری دیگه خودت چیکار کنه؟ داله که به انهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر. چی راه شیطان رو باز میکنه؟ میگه این به خاطر اونه که اینها گفتن، این منافقین داخلی گفتن به کیا؟ به کسانی که کرهوا ما نزل الله. کرهوا ما نزل الله رو داشتی، کیا بودن؟ کافران حربی. اینها به اونها گفتن به زودی ما از شما در بعضی از امور تبعیت خواهیم کرد. والله یعلم اسرارهم، پنهانی همین کار رو انجام دادن. یواشکی جوری که رسول خدا نفهمه آخر اونجا برای اینا نامه فدایت شدن فرستادن. ببین ما یه جوری خلاصه ما دم شما رو می‌بینیم. فی بعض الامر، تو سیاق یعنی تو چه امری ما از شما تبعیت میکنیم؟ ما یه کاری میکنیم جنگ نشه، ما قول میدیم بهتون داخل جامعه اسلامی انا. ببینید خدا گفته ما با شما بجنگیم، ولی مطمئن باشید ما یه کاری میکنیم جنگ نشه، قول میدیم بهتون. منافقان داخلی همه راه نفوذ شیطان رو باز میکنن. وقت به جایی مرسه دیگه هیچی نمیفهمه، به این جا میرسه که مردم خودشون میکشه. یه آدم روش اب نداره، ساعت نزدیکه، به زودی همه چی فاش میشه. و کیف اذا توفت هم الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم. عاقبت نفاق چی هست؟ میگه پس چگونه است زمانی که اینها رو ملائکه توفی میکنن، یعنی مرگشون میرسه دیگه، جلو مرگ خودشون که نتونن بگیرن. فکر کردن اون کفاری که رفتن بهشون قول اطاعت دادن میتونن اینها رو از مرگ نجات بدن؟ بالاخره که مرگشون میرسه. وقتی ملائکه اینها رو توفی کردن، ملائکه چیکارشون میکنن؟ یه عده از ملائکه به صورتهاشون میکوبن، یه عده از ملائکه به پشت‌هاشون میکوبن. آیت الله شاهبادی تو تفسیر این آیه گفتن که ملائکه دنیا اینها رو از پشت میزنن که برید اون دنیا تو جهنمتون، ملائکه جهنم چون میبینن اعمال اینها رو به صورت‌های اینها میزنن که با چه روی شما اومدید الان این دنیا به ملاقات با خدا، که قرآن و اهلویت به شما دادیم اینجوری خیانت کردیم، با دشمن امامتون دست دادیم، با دشمن امامتون بستید، با هم فکر کردید کسی خبردار نمیشه. والله یعلم و اسرارم، همه سرهاتون به خدا میدونه، دونه دونه شد. چجوری بستید؟ چی گیرتون اومدیم وسط؟ چجوری دنیا رو معامله کردید؟ ذالک به انهم اتبعوا ما اسخط الله. دلیل همچین عذابی چیه؟ به خاطر این هست این عذاب که اینها تبعیت کردن از آنچه که باعث غضب خدا بود. و کرهوا رضوانهم فاحبط اعمالهم، و از رضایت خدا کراهت داشتن. پناه بر خدا به چی رضایت داشت تو این سوره؟ به جنگ با کفار، فزر بر رقاب. اینا از رضایت خدا کراهت داشتن، یعنی تفسیر کرهوا ما نزل الله و احبط اعمالهم، پس اعمالشون حبط شد. دقیقا همونطوری که اعمال کفار حربی رو خدا حبط میکنه، اعمال اینا رو هم حبط میکنه. یعنی فکر نکن اینا مسلمان محشوم میشن. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله از غانهم. اول سیاق چی آورد؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال ها. ببینید یعنی خاص ریشه یابی بکنه که اینا چی میشه که این روی کرده منفعلانه رو دارن و دست و پا میزنن که جنگ نشه. یکی از گزینه‌های بود که در قرآن تدبر نمی‌کنن، خب برن تدبر کنن بفهمن.
اما چون قبلا خود آیات فهمیدن اینا فهمیدن ولی نخواستن بپذیرن، ام علا قلوبن اقفالها را آورد. حالا اینجا گزینه سومه. دلیل این مرض چیه واقعا؟ که نمیخواد جنگ کنه با کفار با این همه عاشقانه هایی که خدا تو این قضیه قرار داده. یعنی ته عشقبازی های دنیا آخرت تو خدا توی جنگ با کفار قرار داده. جالبه ظاهرش جنگه ها، آخر عشقبازی ها رو اینجا قرار داده، یعنی اونایی که شهید شدن میدونن. اونایی که شهید شدن میدونن که چه خبره اینجا. چی میشه که قبول نمی کنن؟ میفرماد ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، اینهایی که حب دنیا تو دلاشونه، آیا گمان میکنن که هرگز حب دنیای متراکم اینها رو خدا خارج نمی کنه؟ یعنی فاش نمی کنه یه روزی؟ یعنی یکی از توهماتی که دارن منافقین که بهشون اجازه میده که پیش برن تو این مسیر خیانت، خیلی پستن منافقین، خیلی بده، چون دوست خودشون رو جلوه میدن، منجی خودشون رو جلوه میدن و از پشت ضربه میزنن، مردم رو میکشن. این حب دنیای ازغان، زغن یعنی چیزی که متراکم شده، این زغن اینها که حب دنیای متراکمشون هست، اون مرض متراکم قلب اینها رو فکر کنن خدایش بقیه فاش نمی کنه. یعنی فکر میکنن نه خدا میفهمه که میخواد فاش کنه. ببین اینقدر کور و کر شدن اینا که اصلا همچین چیزی رو هم نمیتونن باور کنن که بابا ما یواشکی این کار رو انجام بدیم، کی میفهمه؟ دقیقا روی کرده یهود دیگه، بنی اسرائیل توی سوره بقره، اونجا کسایی که میرفتن عوام الناسشون که میرفتن بعضی حرفا رو میزدن، این خواص عالم داناهاشون که تورات رو با علم تحریف کردن، اینها اینا رو شماتت میکرد، گفتن که برای چی میرید میگید خدا میشنوه؟ جالبه نگید، بلند نگید، میفهمن خدا میشنوه، بعد با شما مهاجر میکنه در باره چیزایی که گفتید. به اینجا میرسه. این هم همینطور، این منافق هم همینطور، دقیقا شد یکی مثل آن کفار. پیامبرم ولو نشاؤ لأریناکهم، ما اگه بخوایم حتما اونها رو به تو میشناسونیم، به تو نشون میدیم کیا منافقن دقیقا الان. فلعرفتهم بسیماهم، که تو چیکار کنی؟ آفرین، که تو تا دیدیشون بشناسی این منافقه. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنَ الْقَوْلِ، اما نیاز نیست این کار رو بکنیم. میدونی چرا؟ چون حتماً 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 لَتَعْرِفَنَّ، لام مفتوح نون مشدد، سه تا تأکید داره، تو حتماً 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 اینها رو در لحن صحبت کردنشون میشناسی. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، یعنی من خدا فعلاً بنابرای ندارم که تو دنیا فاش کنم اسرار اینها رو. اسرار جمع سره ها، نه با ساد نیست با سین. پنهانکاری های اینها رو من تو دنیا نمیخوام فاش کنم، چون اطلاع قربال ایمان و کفر مؤمنین هست که میان تحت تاثیر جبهه نفاق قرار میگیرن یا نه نمیفروشن امام زمانشون رو به هیچی. من اتفاقا دست اینا رو باز گذاشتم، فعلا پوشوندم اینا شناخته نشن. اما توی پیامبر از لحن حرف زدنشون میتونی بفهمی کیا، یعنی باز پوشیده بر پیامبر نمیدونه کیا منافق. چرا ما هم اگه جنس پیامبر بشیم چرا روشن میشه برم؟ ما چهار دسته آیه داشتیم توی این سیاق. دسته اول اون بیماردلان رو توضیح داد که اصلا این جریان وجود داره تو جامعه اسلامی و دنیا گراست. حواستون باشه ریشه یابی هم کرد، یعنی همین طوری فقط نگفت هستن، مشخصم کرد که چجور آدم هایی هم. دسته دوم که آیه 22-23 هست فرمود که اینها چیکار میکنن؟ فساد میکنن در زمین و قطع رحم میکنن با این کارشون و تهدیدشون کرد. گفت منافق بشید خدا لعنتتون میکنه. خدا لعنتتون کنه دیگه هیچی دیگه هیچ مدل آدمیتی دیگه وجود نداره. دلیل نفاقشون رو سیاق دسته سوم این سیاق بیان فرمود که دو تا دلیل اونجا فرمود که یکی علامه تدبر در قرآن هست، یکی قفل قلبه که ما با تجربه با سیاق فهمیدیم که دومی هست. بعد عاقبت عذابشون رو و دلیل عذابشون رو بیان فرمود. سیاق دسته آخر این سیاق هم علت سوم نفاق رو بیان فرمود که چی بود؟ اینا فکر میکنن که هیچ کی نمیفهمه، هیچ موقعی فاش نمیشه نفاقشون، یعنی اون دنیا هم که برن خودشون جای مؤمن جا میزنن. سوره حدید یادتونه دیگه، علم نکن معکم یونادونه هم علم نکن معکم، ندا میدم به مؤمنین مگه ما با شما نبودیم؟ بابا یه اون داشتیم با هم زندگی میکنیم، صبر کنید ما نور نداریم، از نور شما استفاده کنیم بیایم بهش. بابا ما با هم سر یه سفره بودیم. ببین چجوری اونجا خدا فاصله انداخت بین اینا. این فاصله تو دنیا هم هست، منتها الان هنوز چی شده؟ پرده پوشیه. پس جهت هدایت این سیاق میشه چی؟ میشه اعراض بیماردلان از حکم قتال. یعنی اینجوری نیست که ما حکم قتال بدیم همه بپذیریم، میدونیم خودمون اینا، ولی ریشه یابی میکنیم. شماها حداقل بیاید یاری کنید رسولتون رو، شماها خودتون رو مثل منافقین بیچاره نکنید. اعراض بیماردلان از حکم قتال با کافران مانع راه خدا به رغم همراهی قبلی اونها با مؤمنان متوازی جنگ. یعنی خودشون میگفتن که چرا آیه قتال نمیاد، خودشون اولین نفر زدن زیرش. این وضعیت منجر به افساد در زمین و قطع رحم هست که لعنت و عذاب خدا رو در پی داره. علت این وضع اسفبار قفل قلب ناشی از وعده اطاعت به کافران هست و علت دیگران خاطر آسوده بیماردلان دنیا دوست از افشاگری خداست. برای سلامتی این سیاقی سلامات بفرست.